بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی و تجلیل در فرج حضرت ولیعهد صلوات خواهد گفت. برای شادی روح امام راحل، شهدای انقلاب و سلامتی و توفیق روزافزون امام خمینی عزیزم صلوات خواهد. در روزهای جنگ هستیم، برای پیروزی و نصرت همه رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت هم صلوات خواهد بود. خب من تشکر میکنم از دوستانی که جلسه قبلی حضور داشتن و مباحث رو تحمل کردن. یه نکته عرض کردم ابتدای جلسه، حالا مجدد عرض میکنم. ببین، وقتی جلسه عمومی میشه ما مجبور میشیم یه مقدار مطلب رو عمومی تر بیان کنیم. اگه بخوایم خیلی تخصصی بگیم شاید به درد خیلی از دوستان نخوره، ولی این بحث رو انشاءالله به صورت تخصصی تر دوستانی که علاقمند باشن، قرار شده که یه دوره حدود مثلا 20 ساعت میشه، مباحث رو با همدیگه پیگیری میکنیم انشاءالله مفصل تر. امروز هم این سه جلسه که خدمت شما هستیم، جلسه اول بحث من یه 10 دقیقه یک رو بی خلاصه جلسه قبل رو عرض میکنم. یه چند تا مثال دوستان گفتن که تو چیزا هم بود، تو نظر دوستان عزیزمون هم بود که آقا یه سری مثال ها هم بزنید. به هر حال ما همه استان ها رو رفتیم، فعالیت های مردمی و رصدی داشتیم، یه چند تا مثال هم بزنید. حالا یه چند تا مثال خوب و چند تا مثالی که نقاط ضعف خودمون رو بفهمیم، اینو سعی میکنیم تو جلسه اول تمومش بکنیم. از جلسه دوم یا ساعت دوم میریم بحث وارد مدلمون میشیم. آقا اون مدله، حالا این مشکلات رو دیدیم چیه، مدل حل مسئله چیه، اینو بحث میکنیم به اضافه راهکارهای بحث تربیت حلقه میانی برای در این حوزه، که اگه میخوایم حلقه میانی اقتصادی باشیم و برای حاکمیت، تحقق حاکمیت مردمی، باید چه کار میکنیم. جلسه سوم هم خیلی از دوستان گفته بودن که هم جلسه گذشته با من بعد جلسه صحبت کردن که ما فلان جا هستیم، ما چه کار بکنیم. تو نظرسنجی هم که یه گروهی دوستان گذاشتن، نظرات دوستان رو گذاشتن، من نگاه میکردم یه بزرگواری گفته که ما مثلا تعاونی تولید پوشاک رو توضیح بدید چطوریه، یا یه دوستی گفتن که ما تو بسیج دانشجویی هستیم، دانشکده هنر، یه جمع هنری داریم، کومیک و تصویرسازی انجام میدیم. دیروز در مورد اقتصاد گروه های فرهنگی صحبت کردن، استاد منظورش بنده بودن، خب من استاد نیستم، محبت داشتن، کاش یه توضیح بدن چه کارهایی میشه کرد. این سوالی که چه کارهایی میشه کرد، اگر مدل رو خوب دقت بفرمایید خودتون میتونید موضوعات مختلف رو بذارید تو مدل و جواب بگیرید. خب ولی خب تو ساعت سوم، حالا آیه دکتر نبی دو سه تا مثال پیشنهاد دادن، گفتن هیئت، مثلا در مورد هیئت و مسجد بیاریم تو این مدل ببینیم میشه تو هیئت و مسجد چه کار کرد، یا مثلا گفته بودن در مورد جبهه مقاومت میشه چه کار کرد. ما الان میخوایم تو حوزه جبهه مقاومت کار کنیم، آیا میشه تو حوزه اقتصاد مردمی جبهه مقاومت رو تقویت کرد، یا همین فقط باید به اقتصاد خیریه ای و از این پویش های مثلا طلا بیار بده و اینا بسنده بکنیم، یا بحث مباحث فرهنگی مثل مدرسه. ما تو حوزه مدرسه و مهد کودک و دانشگاه و اینها هم میتونیم این مدل رو پیاده بکنیم یا نه، یا مثال هایی که خود شما ممکنه تو ذهنتون بیاد. این رو جلسه سوم سعی میکنیم یه مقدار به صورت کارگاهی مواردی رو با همدیگه بررسی بکنیم و یک مثال رو تو مدل پیاده سازی کنیم. خب برای اینکه وارد جلسه بشیم، من یه خلاصه از جلسه قبل سعی میکنم خیلی سریع عرض بکنم و بعد اگر دوستان سوالی داشتن سوالشون رو بپرسن، سوالات مرتبط. یه حالا خیلی زیاد تو این گروه هم دوستان نظر داده بودن که آقا چرا استاد جلسات دستش در رفته بود. نه، جلسات دست من در نرفته بود. ببینید، دو مدل شما میتونید، مثل حاکمیته، دو مدل، یا مدیریتیه که آقا بگیم آقا میکروفون کسی روشن نکنه تا تهش من از روی این بحث خودم که شاید هزار دفعه من اینو ارائه کردم، برای وزیر ارائه کردم تا عرض کنم خدمت شما که پشت اسنپ موتوری من میشینم، رو پشتش این نموداره رو براش میکشم، این نمودار رو رو پشت موتوریه میکشم، در این حد. یعنی بحث از سطح وزیر، استاد دانشگاه تهران، اقتصاد دانشگاه تهران، همین هفته گذشته استاد اقتصاد هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق، عرض کنم که حتی برای دوستان، برای یه دوست آلمانی ارائه کردم، برای یه دوستی که تو هلند کار کرده، یه دوستی که توی هند کار کرده، من ارائه مختلفی داشتم. ولی خب دو مدل دیگه، یا شما ارائه میکنی مخاطب حرفی نمیزنه که به نظر من خیلی خسته کننده است و کسی بحث رو گوش نمیده، یه مدل دیگه اینه که آقا بذارید مردمی باشه، مردم هم نظر بدن، دوستان هم نظر بدن و تو بحث مشارکت بکنن، یه مقدار صبر و حوصله بیشتری میخواد. و دوستانی که خیلی آکادمیک به بحث نگاه میکردن، جلسه قبلی یه مقداری اذیت شده بودن. حالا این هفته سعی میکنیم یه ذره اونا رو هم رعایت بکنیم و کمتر به شما میکروفون میدیم. گفتیم خداوند، جلسه گذشته گفتیم خداوند متعال ما رو خلیفت الله خلق کرده، انی جاعل فی الارض خلیفه. ولی کو الان کدوم ما خلیفه ایم؟ برای خلیفت الله شدن باید رشد بکنیم. این مسیر رشد آیا مشخصه؟ بله، خداوند متعال مسیر رشد رو با ارسال رسول و انزال کتب مشخص کرده. خب این هدایت برای رشد یه مقدماتی لازم داره، یه زمینه هایی لازم داره. یکی از اون زمینه ها عدالته. تا عدالت روی زمین محقق نشه، این زمینه رشد نهایی محقق نخواهد شد. خب این پس رشد در بستر عدالت قرار محقق بشه. خب این عدالت در زمین یه سری چی داره؟ یه سری با منافع یک گروه هایی تضاد داره و اینجا تعارض منافع وجود داره. اینا کیا هستن؟ طبق قرآن عرض کردیم که قرآن می‌فرماید کیا هستن؟ مترفین. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. ما به اون چیزی که شما براش اومدی کافریم. لذا اینا خداوند دوتا کار کرد، ارسال رسول، انزال کتب، اینا هم دوتا کار کردن. و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا. دومین کاری که کردن چی بود؟ کتب رو تحریف کردن. اصلا این جبهه حق و باطل اینجاست. خدا پیغمبرها رو فرستاد، کتاب رو فرستاد برای هدایت، اینا جلوی پیامبران رو گرفتن و پیامبران رو به شهادت رسوندن، کتاب ها رو هم تحریف کردن. خداوند پیامبراش 124,000 تا، 12 معصوم، 12 امام ما، 14 معصوم، یه دونش باقی مونده. خداوند یه کاری کرد برای اینکه این مسیر رشد به پایان نرسه، آخری بقیت الله رو نگه داشت و گفت که چی؟ و گفت که و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض. کتابو چی کار کرد؟ کتاب رو هم حفظ کرد. کتاب رو خداوند انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این آخریه رو آخرین فرستاده و آخرین کتاب رو خداوند حفظ کرد برای اینکه این مسیر ادامه پیدا بکنه. خب حالا انسان باید چیکار بکنه تا به اون نورید و انمون نعل الذین از توز افو برسه، که میگیم این همون حاکمیت مردمه دیگه. مردم باید قیام بکنن، لیقوم الناس بالقسط. مردم باید برای این عدالته که مقدمه رشده قیام بکنن و این قیام در مقابل مترفین هست، طبق یا همون نظام سرمایه‌داری که در موردش صحبت کردیم. خب اینجا به یه دوگانه میرسیم، دوگانه حاکمیت مردم. البته این حاکمیت مردم یه قیدی هم داره ها، قید ولایت رو هم داره، یعنی این حاکمیت مردمی زیر پرچم ولایته. خب الان ولایت فقیه هست، ما حاکمیت مردمی منهای ولایت فقیه رو که و منهای ولایت الهی رو که خب قبول نداریم قطعا، در مقابل حاکمیت مترفین، یعنی یا حاکمیت سرمایه‌داریه یا امروز، یا حاکمیت اللهه که میشه حاکمیت مردم زیر پرچم. پس این دوگانه رو تو ذهنتون داشته باشه، زیر پرچم ولایت. خب طبق صحبت‌های حضرت آقا 1/3/98 در دیدار دانشجویان ماه رمضان سال 98، ممکن از دوستان خودشون هم تو اون جلسه حضور داشته بودن، برای رسیدن به چشمانداز انقلاب اسلامی ما به چی نیاز داریم؟ به یک حرکت عمومی، درسته؟ حضور مردم، به یک حرکت عمومی نیاز داریم، که بعد اونجا فرمودن که این حرکت عمومی به وسیله جریان‌های حلقه‌های میانی انشاءالله اتفاق خواهد افتاد. این کلیت بحث رو اسمش رو گذاشته بودیم، سرفصلش رو گذاشته بودیم چرایی حاکمیت مردمی، چرا باید مردم در حاکمیت حضور داشته باشن یا حاکمیت مردمی به وجود بیاد، به این دلایل بود، خیلی خلاصه و مختصر. بحث دوم اون چی بود؟ بحث دوم این بود که خب حالا اصلا این حاکمیت مردمی چیست؟ از کجا بفهمیم این حاکمیت حاکمیت مردمی؟ چه نشانه هایی داره؟ ما یکی دو موردشو بحث کردیم، گفتیم خب آیا نمونه ای از این حاکمیت مردمی، حالا کامل که خب قطعا نه، ولی اتفاق افتاده بوده، ما اومدیم سیر زمانی انقلاب اسلامی رو از 42 تا الان بررسی کردیم، یعنی نسبت مردم و انقلاب اسلامی رو از 42 تا 57 عرض کردیم که حرکت کاملا مردمی بوده، مردم بازیگر اصلی بودن، بازیگر دیگه ای نبوده، اگه خواصی هم وجود داشته اون خواص هم امام جماعت مسجد بوده، از جنس خود مردم بوده. از 57 حاکمیت افتاد به دست همین خواص مردم، یعنی صندلی حاکمیت که حاکمیت طاغوت بود افتاد دست مردم، گروهی از همین مردم رفتن نشستن رو اون صندلی حاکمیت، ولی این حاکمیت با مردم جامعه رو اداره میکرد، مردم نقش داشتن در حاکمیت. از 68 تا 76، 76 تا 84، 84 تا 92 رو بررسی کردیم، گفتیم اینجا با شعار زیبای خدمت به مردم یا برای مردم، خیلی به تعبیری میتونیم بگیم زیرکانه مردم رو خونه نشین کردن، مردم از حاکمیت یواش یواش خارج شدن. از 92 تا 1400 گفتیم با توجه به شرایطی که تو دولت به وجود اومده بود و حالا تو قوه قضاییه و عرض کنم که حتی قوه مقننه، یواش یواش نشانه هایی از حاکمیت بر مردم رو دیدیم، وزیرای چند هزار میلیاردی و هیئت دولتی که وزرای چند هزار میلیاردی داره و از پارک وی به بالا میشینن، الهیه و اقدسیه و جماران و اون طرفا زندگی میکنن، حاکمیتی که آقازاده هاشون دارن بیشتر حکمرانی میکنن تا خود وزرا، این حاکمیت دیگه خیلی حاکمیت با حاکمیت مردمی شاید نسبتی نداشته باشه. یواش یواش حاکمیت بر مردم داشت اتفاق میافتاد، گفتیم تو نهادهای انقلابی مثل سپاه و عرض کنم این حتی مثلا بعضی از ساختارهای ستادهای نماز جمعه و امام جمعه های بعضی از حالا استانها هم میبینیم که یواش یواش این فاصله گرفتن از مردم زیاد شد. دولت آقای رئیسی اومد حاکمیت مردمی رو تا حدودی محقق کنه، یه چیزی شبیه احمدی نژاد همون برای مردمه بود، یواش یواش داشت ساختارها و زیرساختهایی به وجود می اومد برای اینکه به مردم نقش بدن، که خب متاسفانه خداوند متعال اینم زد، کاسه کوزه رو به هم زد، با فرود سخت این داستان قطع شد. الان رسیدیم به دولت آقای پزشکیان. یکی از این دوستان میگفت حاکمیت مردمی، بعد با مردم، بعد سه دوره برای مردم، بعد حاکمیت بر مردم، الان هم حاکمیت در مردم. انشالله به این سمت خواهیم رفت. این پس این تایملاین هم با هم بررسی کردیم. گفتیم اگر بخوایم یه تعریفی، خیلی ساده ترین تعریف از حاکمیت مردمی که شاید خیلی ارائه نشده، گفتیم حاکمیت مردمی حاکمیتی است که مردم در تمام شؤون حاکمیت نقش آفرینی دارند. خیلی ساده. مثلا تو بخش تولید، خیلی تولید دیگه خیلی مردمیه دیگه، مردم اصلا تولید میکنن، ولی همین تولیده مردمی نیست. چرا؟ چون مردم، تنها نقش مردم در تولید کارگریه. گفتیم چه تولیدی مردمی میشود؟ تولیدی که مالکیت، عاملیت و مدیریت اون نهاد تولیدی، اون کارگاه، اون کارخونه متعلق به خود مردم باشد، همه مردم، نه دو نفر از مردم مدیریت و مالکیت یک کارگاه تولیدی رو داشته باشن که 5000 نفر 2000 نفر توش مشغول به کار هستن. این هم عرض به خدمت شما در مورد چیستی. بعد اومدیم در مورد یه انحراف بزرگ در سال 68 صحبت کردیم. گفتیم بزرگترین انحراف در به اعتقاد بنده در دوران بعد از انقلاب و در مسیری که امام و حضرت آقا طراحی کرده بودن و جلو می رفتن چی بود؟ همین خانه نشینی مردم بود. در سال 68 به بعد هم اتفاق افتاد، البته خب مقدماتش از قبل هم فراهم شده بود. اومدیم یه مقایسه قبل و بعد 68 رو انجام دادیم. گفتیم قبل از انقلاب مردم نقش داشتن، بعد از انقلاب قبل از 68 مردم نقش آفرینی داشتن، نقش مردم برجسته و مشخص بود. بعد از 68 نقش غیر از مردم، مثلا نهادهای حزبهای مختلف، گروههای خاص نقش داشتن. مردم فعال بودند، مردم بعدش منفعل شدند. مردم در چرخه افاده و استفاده حضور داشتند، ولی بعد از 68 فقط استفاده کننده صرف شدند. مردم مبتنی بر وظیفه در جامعه چیکار میکردن؟ نقش داشتن. من وظیفه دارم خدمت بکنم، درسته؟ من وظیفه دارم نسبت به انقلاب اسلامی که به مردم، به دولت، به حاکمیت، به ولایت فقیه، همه اینا رو جمع میکرد با هم دیگه، خدمت به اسلام. من وظیفه دارم به اسلام خدمت بکنم به عنوان یک فرد مسلمان ایرانی. بعد شد چی؟ مبتنی بر حق، من شهروند هستم، یک مسلمان تبدیل شد به شهروند. ما یک مسلمانیم یا شهروند، فرق میکنه دیگه. وقتی مسلمانی، شما مبتنی بر وظیفه، وظیفه خدمت، این دوتا کلید واژه رو داری. وقتی شهروند میشی، میشی من چون شهروند هستم حق امتیاز دارم، امتیازهای مختلف، حق مسکن، پس امتیاز مسکن رو برم بگیرم، زمین رایگان میدن، زمین ارزون میدن، نمیدونم تو شهرک زمین میدن. مسابقه اینجا مسابقه خدمت دیگه نیست، مسابقه سهمخواهی و امتیازگیریه. خب وقتی من مسابقه خدمت باشه، من همیشه خودم رو بدهکار میدونم، کلید واژه بدهکار. وقتی مسابقه سهمخواهی باشه، من همیشه طلبکارم، حتی اگه تو شمال شهر تهرانم زندگی بکنم باز طلبکارم. چرا؟ چون جایگاه عوض شده، پوزیشن عوض شده، رویکرد عوض شده، نگاه عوض شده، ماهیت عوض شده. این اون انحراف بزرگه. خب لذا دوستانی که مطالبه گری میکنن و خیلی دم از مطالبه میزنن، قبل از جلسه آقای نبی بود یا آقای قربانی بود، گفت که دشمن اومده بازی رو عوض، زمین بازی رو عوض کرده، میگه آقا میخوای کاری بکنی، میخوای نقش داشته باشی، میخوای فعال باشی، بیا توییت بزن. ته دیگه، ته مطالبه گری ما دیگه توییت، دیگه از این که بیشتر کاری نمیتونیم کنیم، بیا توییت بزن. حالا این ترندم شد، بله سلسله ای، میگه سلسله استوری بذاریم. خب که چه، حالا این ترندم شد، مطالبه گری دیگه، تهش مطالبه گری. یعنی اونی که توییت میذاره مطالبه میکنه، میگه آقای حاکمیت شما باید این کارو برای من میکردی نکردی پس بکن، یا این کارو نباید میکردی پس نکن. ولی خودش نقشی نداره، برای خود ما هیچ نقشی وجود نداره، تهش یه توییت بزنی. اینم بحث مقایسه‌مون بود. پس گفتیم تو این بخش دوم هم در مورد چیستی حاکمیت مردمی صحبت کردیم. بحث سوم خب چگونگیه، حالا این حاکمیت مردمی چگونه اتفاق میفته. اومدیم مدل امام رو بررسی کردیم و گفتیم که در مدل امام نهادها، امام نهادهایی رو ایجاد کرد برای بسط و توسعه حاکمیت مردمی. امام نهادهایی رو ایجاد کرد که این نهادها چه نقشی داشتن؟ زمینه سازی، تسریع و تسهیل. حاکمیت مردمی رو تسریع و تسهیل و زمینه سازی می‌کردن. مثالش رو زدیم، مثال چی؟ بله گفتیم نهاد روحانیت، نهاد جهاد سازندگی و اونی که خیلی دیگه واقعا مشهوده، بسیج. بسیج یک نهادیه که زمینه حضور و نقش آفرینی مردم رو ایجاد میکنه. چطور؟ گفتیم شما اگر یک پیرزن بی سواد زرتشتی، عرض کنم فقیر ترک کوچ نشین، چی میگن کوچار، اشایر پشت کوههای چه میدونم زاگروس هم بودی، میخواستی در جنگ نقش داشته باشی، میتونستی، باید چیکار میکردی؟ نه، باید زحمت کشیدی تا پایگاه بسیج محلتون یا عرض کنم که مسجد میرفتی، یعنی به نزدیکترین نهاد شما مراجعه میکردی حل بود. نهاد چیکار میکرد؟ زمین سازیشو انجام داده بود، ساختارها رو ایجاد کرده بود، تسریع هم میکرد. حالا اگه جوان 14 ساله بودی چی؟ میگفت خب سریع بودو بیا تو همین حیات مسجد، بهت آموزش میدیم، حالا آموزش اولیه رو ببین، اسلحه رو بشنو، باز کن، ببن، فلان. تسریع هم میکرد، سریع سوارت میکرد، میبردت پادگان مثلا کرمانشاه یا یه پادگان مثلا دو کوهه، میگفت حالا اینجا آموزش تکمیلی رو ببین، یا علی فردا شب خدافظ، خط مقدم شهید، تمام. یعنی از لحظه‌ای که شما اقدام میکردید برای شهادت تا شهادت کمتر از دو سه روز تمام بود. شربت هم البته بین راه بهتون میدادن دیگه، اونجا یه جایی بعد وای میسادی شربت شهادت هم میخوردی، که بعضی ها که الان سردارایی که الان هستن اینا فهمیده بودن که رمز کار چیه، اون شربت است، شربت رو نخوردن، گذاشتن بیان بعدن بخورن انشالله. عرض کنم که ولی بعد از 68 شما به عنوان یک دکترای مکانیک، دکترای الکترونیک، دکترای صنایع، میگفتی من میخوام در توسعه سال 70 در توسعه اقتصادی که شما میخواین انجام بدین و در سازندگی میخوام نقش داشته باشم، میتونستی یا نمیتونستی؟ نمیتونستی، اصلا نقشی وجود نداشت. میگفت نهایت شما بیا یه پارتی چیز جور کن، یه توی دستگاهی مثلا استخدام شو، یا نه برو خودت یه تولیدی انجام بده، من مثلا نهایتش یه وامی بهت میدم. خب پس نهادها نقش بسیار بسیار پررنگی داشتن در حاکمیت مردمی، و اگر ما الان داریم از حاکمیت مردمی دور میشیم و حاکمیت بر مردم اتفاق میفته، اینه که نهادها از بین رفتن. این بحث بسیار مهمیه که به نظرم بد نیست دوستان آقای دکتر ولدان رو یه جلسه ای بیارن در مورد نهاد توضیح بدن که اصلا نهادها چی هستن و چه خصوصیاتی دارن، چه ویژگی‌هایی دارن و چجوری نهادهای سرمایه‌داری، بست سرمایه‌داری و توسعه سرمایه‌داری رو در دنیا محقق کردن و غیره، که فکر می‌کنم یه 3-4 ساعتی بحث داشته باشه. خب امروز نهادها یا منحل شدن یا اینکه منحرف شدن، چیکار باید بکنیم؟ این هم عرض کردیم که آقا فرمودن جریان‌های حلقه‌های میانی حالا باید بیان و نقش آفرینی بکنن. این نقش نهادها، چون امروز ما نهادها رو نداریم، نمیتونیم نهاد خلق کنیم، که اگر امام نهاد بسیج رو خلق کرد سال 42 گفت اونایی که من میخوام باشون نهاد بسیج رو خلق کنم الان در گهواره ها هستن. نهای دارابی فکر کنم نوشته بود که این شهدایی که الان دارن شهید میشن همه متولد حدود 40 بودن. امام اینا رو میدیده ها، میگفته اینا در گهواره هستن، اینا بیشترشون تو 63 سالگی شهید شدن. حاج قاسم 63، عرض کنم که آقای رئیسی 63، هنیه فکر کنم 63، این آخریه یحیی 63. اینم یه حکمتی داره که 63 چجوریه. پیامبر اکرم 63، امیرالمومنین هم 63. امام اینو میدید. امام 15 سال برای این نهاده خون جگر خورد. پس امروز نمیتونیم بگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم ما یک نهاد خلق کنیم، نه نمیشه. حضرت آقا هم اینو میدونن که نمیشه. حضور مردم 15 سال امام برای این که مردم بیان کف میدون خون دل خورد، از بعد از 68 اینو از بین بردن. حضرت آقا همون مسیر رو دوباره میخوان بیان. دوباره آقا سال 98 فرمودن ما نیاز به یک حضور عمومی داریم. این دوباره مردم باید بیان کف خیابون برای اینکه انقلابها باید بکنیم. خرم شهرها در پیش داریم باز. این حضور مردمی لازم. یکی از مباحثش، یکی از زمینه‌هاش، یکی از موضوعاتش اقتصاده، که مردم باید بیان کف میدون اقتصاد. ممکنه که خب الان آقا مردم کف میدونن دیگه، یعنی بازاره دیگه، ببین مردم نیستن که. نه، اینجا مردم چیان؟ مردم کارگرن، غیر از کارگر. آقای نبی یه لحظه بیان این لپتاپه، گفتم ایرور داد. این چیزه سرمایه داریه. این حضور مردمیه الان برای ایجاد نهادهای مردمی لازم. خب گفتیم کدوم بستر حضور مردمی، ما نیاز به حضور مردم داریم، کدوم بستر؟ فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی؟ یه ذره سرعت بدم، نمیخواستم اینقدر توضیح بدم، یه ذره سرعت ببریم بالا. گفتیم فرهنگی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون نه خود مردم انگیزه دارن و نه حلقه‌های میانی توانشو دارن، لذا خیلی نمیتونیم توفیق تو این حوزه داشته باشیم. همینطور که این 4-5 سال گذشته و 10-12 سال گذشته نهادهای مثل خاتم و اینا خیلی توفیق آنچنانی نداشتن. تو حوزه اجتماعی گفتیم مردم میان پای کار، چون مبتنی بر جو مردم میان، ولی یه مشکلی داره، سریع الایجاد و سریع الاضمحلال. تا جو میخوابه دو هفته بعد سیل و زلزله مردم دیگه نه پول میدن نه حضور پیدا میکنن، حرکت عمومی از بین میره. سریع الایجاد و سریع الاضمحلال مثل فعالیت های چی؟ سیاسی. سیاسی هم اینطوریه، یه هفته تنور انتخابات داغ میشه، از فردا دیگه میخوابه، تموم شد. گفتیم پس به نظر میرسه که اگر ما میخوایم مردم رو بیاریم پای کار انقلاب، از حوزه اقتصادی میتونیم، چرا که هم مردم دغدغه معیشت دارن. اگر ما بگیم یه بیاید مردم وایسید یه کاری بکنید که مشکل معیشتتون و مشکل کسب و کارتون و اشتغالتون رو حل میکنه، مردم انگیزه دارن میان، تداومم داره. و از طرفی وقتی این فعالیت معیشت محور باشه، اقتصادی باشه و اقتصادش اقتصاد درستی باشه، خود حلقه‌های میانی هم چیکار میکنن؟ خود حلقه‌های میانی هم انگیزه دارن و حضور پیدا میکنن و کار جلو میره. گفتیم خب حالا کدام اقتصاد؟ اینجا لازم بود که بیایم یه سیر زمانی، حالا انگلیسیش میگم تایملاین منظورمونه، ولی خب دیگه حالا آقا دعوامون نکنه، سیر زمانی اقتصادی هم بررسی کردیم. گفتیم از 42 تا 57 اقتصاد خیریه‌ای بود، یعنی با کمک خیریه مردم جلو رفت انقلاب. از 57 تا 68 خب خیلی تحت تاثیر جنگ بود، یه مقدار اقتصاد مردمی داشت با حضور شخصیت های مثل شهید بهشتی و حضرت آقا اقتصاد مردمی داشت یه ذره پا میگرفت، ولی اجازه ندادن. میتونیم بگیم از 57 تا 84، حالا این تا 68 هم یه استثنایی بکنیم چون تحت تاثیر جنگ بود و امام بود و اول انقلاب بود، یه ذره رنگ و بوی مردمی هم پیدا کرده بود، ولی بعدن شد چی؟ اقتصاد دولتی و حالا خصوصی، حالا خصولتی هایی که از اتاقا گفتن فرمودن که نگید خصولتی. از 84 با روی کار اومدن دولت احمدی نژاد، حضرت آقا زمینه رو مساعد دیدن برای اینکه این اقتصادی که پارسال فرمودن اشتباه کردیم دادیم، سال 68 دهه 60 اشتباه کردیم دادیم به دولت، بعد میدادیم به مردم، زمینه رو به حضور احمدی نژاد مساعد دیدن برای اینکه این اتفاق بیفته. گفتیم دو تا اقدام انجام شد، یک ارسال رسول و انزال کتب، درسته؟ خوابید؟ صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سال 84 حضرت آقا دو تا کار انجام دادن، ارسال رسول و انزال کتب، درسته؟ پس چیکار کردن؟ بله، سیاست‌های کلی اصل 44 و داستان سهام عدالت که گفتیم هر دوتا منحرف شد، یعنی باز نظام سرمایه‌داری اومد مثل ارسال رسول انزال کتب که جلوش وایساد، جلوی این دوتا هم وایساد. الان به تعبیر یکی از دوستان سهام عدالت سقیفه انقلاب میشه و سیاست های کلی از 44 هم که پارسال از اتاقا فرمودن ما گفتیم این اقتصاد بدید به مردم، اومدن چیکار کردن؟ بعضیا نکردن، بعضیا گفتن نمیتونیم، بعضیا گفتن نمیشه، اونایی هم که اومدن کردن نصفش حالا به تعبیر از آقا و به تعبیر ما دیگه کلش، به تعبیر رؤسای سازمان خصوصی سازی کلش به فساد کشیده شد، چون رئیسش همه الحمدلله رب العالمین اطلاع سپا گرفته و تو اوین به سر میبرن. خب این 84 ادامه پیدا کرد تا 1400، یه بازه 98 تا 1400 حضرت آقا شروع کردن به این مطلب که اقتصاد رو از پایین، این قول سرمایه‌داری رو حضرت آقا با دون دوتا اقدام میخواستن سرشون رو بزنن که این سرها رو زدن، 4 تا سر به جش در اومد. حضرت آقا این دفعه از کف به نظر میرسه که تصمیم میگرفتن که اقتصاد از کف جامعه شروع بکنه مردمی شدن. فرمودن که دلسوزان و دغدغه‌مندان کشور بیان روش ورود مردم به اقتصاد رو چکار کنن؟ به مردم نشون بدن. یعنی روش ورود مردم به اقتصاد رو ما نداریم، باید روش ورود مردم به اقتصاد تدوین بشه در گام اول، در گام دوم به مردم ارائه بشه و مردم در گام سوم مردم ورود بکنن. پس این سه تا کار برای این که ما بتوانیم مردم رو بیاریم پای کار انقلاب، اون حضور مردم رو محقق بکنیم، به نظر این سه تا کار رو باید بکنیم: یک، مدل و روش ورود مردم به اقتصاد; دو، نشون دادن این مدل و ارائه این مدل به مردم و توجیه مردم; و سه، ورود مردم. این سه تا کار باید اتفاق بیفته. خب یه سوال اینجا مطرح شده بود که آقا بخش خصوصی، ما تو قانون اساسیمون داریم که اقتصاد ما سه بخشه: دولتی، خصوصی، تعاونی. البته ترتیبش اینطوریه طبق قانون اساسی: دولتی، تعاونی، خصوصی. و دولتی که استثنائه، خب اول انقلاب، تازه انقلاب شده، نمیتونستن اقتصاد کلانو بدن به مردم، باید هواپیمایی و قطار و کشتیرانی و تلگراف و تلفن و نمیدونم اینها رو، طبق قانون اساسی هم هست اقتصادای بزرگ، این باید توسط دولت فعلا اداره میشد تا بعدا زمینه های واگذاری به مردم که همین سیاست های کلی اصل 44 و سهام عدالت و اینا هستن بعدا باید انجام میشد. این پس استثناء. بخش دوم تعاونی که خب میگه مشخصه تعاون. بحث سوم بخش خصوصی، قانون اساسی در مورد اقتصاد بخش خصوصی چه تعبیری رو به کار میبره؟ میگه نقش مکمل اقتصاد دولتی. یعنی طبق قانون اساسی ما اقتصاد دولتی اولویت داره بر اقتصاد خصوصی، درستم هست، یعنی درست گفته شهید بهشتی اگر روی این موضوع کار کردن و تو تدوین قانون اساسی توصیه میکنم حتما این مشروع مذاکراتشو مطالعه کنید. درست گفتن که درست دیدن که اقتصاد دولتی از اقتصاد خصوصی چیه؟ اولویت بالاتری داره. حالا اگر جایی از اقتصاد بود که به اعتقاد بنده هیچ جایی نیست، اگر شما جایی سراغ دارید بفرمایید ما هم یاد میگیریم. جایی ما نتونستیم این اقتصاد رو یا دولتی جلو ببریم یا تعاونی و مردمی، حالا نقش مکمل رو اینجا بخش خصوصی ایفا کن. عرض به خدمت شما که اینجا اومدیم گفتیم که اون قیف سرمایه‌داری، دوستان اگه آیه قربانی اگر اون تصویر چیزم بندازی دوستان ببینن خوابشون گرفته، چایی هم میتونید دوستان بخورین، حالا دوستان آنلاین هم برای خودتون چایی بریزید، اینجا چایی ها گذاشتن که چایی بخورین، نگاه نکنین چون خوابتون گرفته، نهار هم خوردید و خوابتون هم گرفته، اون تصویر هم بندازین. اومدیم در مورد قیف سرمایه‌داری صحبت کردیم. خلاصه بحثمون تو قیف سرمایه‌داری چی بود؟ قیف سرمایه‌داری میاد همه منابع رو جمع میکنه، تجمیع میکنه در خط تولید، تو خط تولید ارزش افزوده چند برابری ایجاد میکنه و همشو به نفع خودش جمع میکنه، مصادره میکنه. گفتیم دوتا اتفاق میفته. دوتا سوال هم باید بپرسیم اینجا. اتفاقی که میفته اینه، تخصیص ناعادلانه منابع. آقای حاکمیت چرا همه منابع رو داری میدی به بخش خصوصی که به اذعان همه دوستان 4-5% از جامعه هستن؟ چرا همه منابع رو میدی به 2% جامعه، 3% جامعه؟ اتفاق دوم، این منابع ارزش افزوده ایجاد میکنه، ثروتی ایجاد میکنه که این ثروت میرسه به همون 3-4%. سوال بعدیمون اینه، یعنی توزیع ناعادلانه ثروت رو منجر میشه. سوال بعدیمون این بود آقای حاکمیت چرا اومدی اقتصادی انتخاب کردی که همه ثروت رو میده به 2% جامعه، یعنی 90% ثروت دست 2% 3% جامعه بیفته؟ خب این چه ایرادی داره؟ حالا توجیهی که میکنن مینه، چون اینا میتونن تولید کنن، میتونن اشتغال ایجاد کنن. گفتیم خب سوال، این تولید و اشتغال فقر و محرومیت رو کم میکنه یا زیاد میکنه؟ همه شما گفتین که کم میکنه، همه دوستان گفتن خب بله مسلمه وقتی تولید اتفاق بیفته کم میکنه، ولی رفتیم نمودار رو کشیدیم، این نمودار توسعه است. تو نمودار توسعه هر چقدر تولید و اشتغال زیاد بشود، هر چقدر جی دی پی زیاد بشود، هر چقدر شرکت های دانش بنیان زیاد بشوند، فقر و محرومیت تو جامعه زیاد میشه، دینداری و انقلابیگری کم میشه، یعنی مردم فقیرتر میشن، از دینم دورتر میشن. نمودار اینو گفت، 2-2-4 اقتصادی اینو گفت. چرا این اتفاق میافتاد؟ چون اینجا انباشت اتفاق میافتاد، درسته؟ و این انباشت ثروت تورم ایجاد میکرد. این تورم ناشی از انباشت ثروت این اتفاق رقم میزن. خب گفتیم این دوتا اثر داره، این تبعیض، این کلید واژه تبعیض رو هر روز روش 100 بار بنویسیم کم داره، باید روی این کار کنیم. این تبعیض دوتا اثر در جامعه داشت، طمع و ناامیدی. ترکیب طمع و ناامیدی میتواند منشأ خیلی، من که میگم همه، معضلات و عرض کنم که مشکلات فرهنگی و اجتماعی تو جامعه خواهد شد. اومدیم راه حل رو گفتیم چیه؟ گفتیم چی کار بکنیم که منابع به 2% نرسه؟ گفتیم خب منابع رو بدید به همه. و همه کسایی که دارن توی حوزه، توی فعالیت اقتصادی فعالیت میکنن، منابع بدین به همه. قیف تبدیل میشه به ساعت شنی. حالا دوستان دارن تلاش میکنن بندازن رو تصویر اگه بتونن. وقتی قیفه تبدیل شد به ساعت شنی، منابع رسید به همه، منافعی که از این منابع ایجاد می شدم بین همه تقسیم می شد. خب هم دوتا سوالمون، یعنی تخصیص ناعادلانه و توزیع ناعادلانه ثروت حل می شد، هم انباشتی دیگه به وجود نمی اومد که از این انباشته چی به وجود بیاد؟ تورم به وجود بیاد که نمودار ما بیاد به سمت پایین، رشد اقتصادی 90% جامعه منفی بشه. لذا نمودار تبدیل شد به این نمودار رشد متوازن. در پیشرفت ما رشد متوازن اقتصادی توده های مردم رو داریم. اینطوری نیست که یه عده رشد کنن تصاعدی یه عده رشد منفی داشته باشه. گفتیم خب این ساعت شنی میشه تعاونی، اقتصاد تعاون بنیان میشه مدل ساعت شنیه. گفتیم ولی اینجا ما دوتا مشکل داریم، چون تجمیع منابع داریم تو مدیریت، به هر حال 1000 نفر که نمیتونن همه مدیریت بکنن، باید توی ساختار هیئت مدیره و مدیر عاملی یه نفر مدیر بشه. گفتیم اینجا وقتی تجمیع اتفاق میفته احتمال فساد وجود داره، احتمال فساد میبره بالا. یکی از علتهایی که تعاونی‌های بزرگی که تو کشور ما شکل گرفتن بعضن به شکست رسیده چی بوده؟ اینکه خب مشخصه شما به 1000 نفر بگید هر کدوم 100 میلیون تومان بیارن بشه 100 میلیارد بدید دست من، من حتما میخورمش، حتما یه سوء استفاده ای میکنم. و لذا باید یه راهکاری بیاندیشیم. گفتیم راهکارش چیه؟ یا اگر مدیرم فساد نکنه، حالا این کامل بگیم دیگه، سیستم نظارتی کی باشه؟ دوباره این سیستم نظارتی؟ نه، حالا تو خود این تعاونی مدل چیز بود، مدل موندراگونی یا مدل ساعت شنی. گفتیم حتی اگر مدیرم آدم خوبی باشه انقدر قدرت اقتصادی پیدا میکنه این که تعاونی که خودش تبدیل میشه به دلال بزرگ، یعنی خودش میشه یه مدللی. گفتم خب مدل چیه؟ باید بیایم بگردیم ببینیم یه مدل جایگزینی تو اسلام داریم یا نه. گفتم مدل آقای شاه‌آبادی. مدل آقای شاه‌آبادی تقریبا مدل ساعت شنیمونو یک کم اون وسطشو باز میکرد، میشد تبدیل به اینا رو رد کنیم. الان میبینن دوستان اینجا بود دیگه، این مدل قیف بود که خب دیدیم، این مدل نمودارش بود. اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم تبدیلش بکنیم به ساعت شنی. و اینجا ساعت شنی مشکل تخصیص و اینا رو حل میکرد، تبدیل شد به یه مدل چی؟ رشد اقتصادی مبتنی بر الگوهای پیشرفت. اینجا گفتیم چی؟ اینجا گفتیم که مدل آقای شاه‌آبادی اینه، شما به جای اینکه 1000 نفر رو بکنید یه دونه تعاونی، بیایید تعاونی های در حد تعارف ایجاد کنید. آیش هم چیه؟ یا ایها الناس نا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. حد تعارف از این آیه آقای شاه‌آبادی ظاهرا گرفتن که تو حد تعارف اینجا ما فرایندهامون چیه؟ فرایندهامون توزیع متوازن قدرت، اینجا انباشت قدرت داشتیم. و اینجا شما می‌بینید اینجا انباشت قدرت داشتیم، درسته؟ ای بابا، درسته که اون دوتا مشکل تخصیص ناعادلانه و توزیع ناعادلانه حل کرد، ولی دوباره انباشت قدرت داریم. اینجا اومد انباشت قدرت رو حل کرد، شد توزیع متوازن قدرت در کارگاه ها و تولیدی های و تعاونی های خرد. خیلی دوباره به سمت اقتصادی کلان نمیریم. اینجا یه مشکلی داریم، حالا تو نظام مصارفش هم دیگه اینا رو بحث نکردیم، خیلی جای بحث داریم که تو نظام مصارفش تعاونی ها تو نظام مصارف چیکار میکنن. یه بخشش رو سود ذی‌نفعان رو میدن، یه بخشش نظام پاداشه، یه بخشش تو حوزه آموزشه. ببین تو نظام سرمایه داری شما یه کارگر میری، یه کارگر خارج میشی، کارگری از نسلی به نسل دیگه حتی به ارث میرسه. ولی تو نظام های مردم پایه نه، بخشی از اون ارزش افزوده که ایجاد میشه در حوزه آموزش نیروی انسانی، که اگه شما بی سواد اومدی باید چی بری بیرون؟ باید یه دیپلم، فوق دیپلم، لیسانسی بگیری بعد بری بیرون اینجا رشد بکنی. تو توسعه کار شما وقتی تو نظام سرمایه داری دوستان گذاشتن، حالا مال یک هلدینگ رو گذاشته بودن تو گروه که آقا ببینید چند تا شرکت داره توسعه میده، اینجا هم باید مردم هم باید توسعه بدن تو زنجیره ارزش، یه بخشی از هزینه ها اینجا خرج میشه، یه بخشی از هزینه ها هم تو حوزه بهبود کیفیت زندگی. تعاونی شباهنگ و مثالش رو زده بودن، دیدید که مثلا بیمارستان ساخته، چی درمانگاه ساخته، هتل ساخته، عرض کنم که کتابخونه، فضای سبز، پل، تعاونی ها تو این حوزه ها هزینه میکنن. میبینید که اصلا چی تعاونی طمع رو از بین میبره. دیگه مردم حالشون خوبه، به جای اینکه روز به روز طمع داشته باشن پولدارتر بشن، وقتی میبینن که همه با هم حالشون خوبه، یک حس خوبی دارن و رضایت نسبی براشون به وجود میاد. بعضی وقتا این رضایت اینقدر زیاده که جلوی مهاجرت و غیره رو هم میگیره. خب این بحث ما اینجا تمام. من ببینم چیزی دیگه ای یادداشت نکرده بودم. نه، ببینید تا اینجا بحث ما تئوریه. تئوری میگیم باید قیف رو تبدیل بکنیم به یه مدلی که شبیه دوش ماننده، میاد توزیع میکنه آبی که مثلا توی لوله 2 اینچی 2.5 4 3 4 اینچی داره میاد و مثل دوش توزیع میکنه بین همه. خب این مدل، حالا باید بیایم این رو ببریمش اجراییش کنیم، عملیاتیش چجوری اتفاق میفته. این توی یک روستایی بخوایم توی زنجیره ارزشی کار بکنیم باید چی کار بکنیم؟ تا اینجای کار سوالی دارین؟ روشن کنید که مجازی ها دوامو نکنن.
عرض سلام و خدا قوت.
اگه سوالتون مرتبطه بپرسینا.
نه من
سوال بعدم من هستم، هر سوال غیرمون نامرتبطی و غیر موضوع بحثمون داشتید بپرسید، ولی سوال اگر در مورد مطالبی که گفتیم دارید بفرمایید.
نه یه چیزی متوجه نشدم، اصرار میکنم. اینکه مدل آقای شاهبادی، اینکه 1000 نفر رو به جای اینکه 1000 نفر رو بیاریم حالا یه تعاونی ایجاد کنیم، بعدش چیکار کنیم؟ چون مهم بود و من متوجه نشدم پرسیدم.
خب بعدو من تو مدل توضیح میدم کاملا متوجه میشید. اینجا یه سوالی ممکنه به وجود بیاد که خب وقتی ما تعاونی خرد میکنیم، شاید از لحاظ صرفه تولید، نه صرفه، میگن که مقیاس و صرفه. تو حوزه اقتصادی میگن یه مفهومی هست تحت عنوان مقیاس و صرفه، میگه این کارخونه چه اندازه، چه مقیاسی که باشه میصرفه، بزرگترش نمیصرفه، کوچیکترش هم نمیصرفه. این مشکل چجوری حل میشه وقتی شما میگین همش باید خرد باشه در حد تعارف؟ خرد میشه دیگه، یه دونه حد تعارف 1000 نفره که نداریم. اینو تو مدل بهش جواب میدیم. اگه سوال دیگه بفرمایید شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. استاد سوالی که پیش میاد اینه که خب توی این سالهای اخیر شعارهای سال رو که رهبری نامگذاری میکنن، اصرار خیلی زیادی به مسئله تولید دارن، اما تولیدی که دقیقا در همین اتمسفر داره اتفاق میفته، یعنی یک ماشینی که ورودیش کارگره، باز خروجیش کارگره، انباشت سرمایه اتفاق میفته و همه ویژگی‌هایی که الان داره. این در واقع اصرار ایشون با تجربه که در واقع جغرافیای وقوع اقتصاد و تولید در کشور وضعیت فعلی رو داره، چطور اینا رو ما کنار هم جمع کنیم؟
عرض کردم که ما سال 1400 تو کشور میچرخیدیم، اقتصاد رو میزدیم، خدمت شما عرض کنم که ببخشید، تولید رو میزدیم، دانش بنیان رو میزدیم، اشتغال رو هم میزدیم. بعد حضرت آقا اومدن عنوان سال 1401 رو گذاشتن چی؟ تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. تا اینو گفتن خانم بنده گفت که مرگ بر اشاره کرد، من گفت مرگ بر ضد ولایت فقیه. عرض به خدمت شما که یه سوال بپرسم، آیا اقتصاد مقاومتی اقتصاد مردمی است یا نه؟ حاج آقا شما که روحانی هستی بفرمایید. کی میدونه میتونه این سوال ما رو جواب بده؟ نه، یک روشن بکنید و کامل جواب بدید اگه جواب ندید. سوال من واضحه، اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد مردمی است؟ اگه بله چرا؟ اگر نه چرا؟ خب اینجا باید تعریف اقتصاد مقاومتی بدیم. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد، یک کلمه بخوایم بگیم اقتصاد مقاومتی میشه اقتصاد نه.
هر کدوم از دوستان میخوان صحبت کنن بی زحمت میکروفون روشن میکنن که بچه مجازی هم صداتون رو بشنوه مثل جلسه پیش از.
یعنی اقتصاد درونزا، اقتصادی که به خارج از مرزها وابستگی ندارد، این اقتصاد مقاومتی. حالا آیا اقتصاد مقاومتی اقتصاد مردمی است؟ خیر. آفرین. میگن صد البته خیر.
صد البته هست.
نه خیر نیست. خب چرا نیست؟ آیا اگر کاله و عرض کنم که گلرنگ و عرض به خدمت شما که ماهان و غیره و غیره و غیره بیان و تولیدهای بزرگ مقدار مقیاس انجام بدن، این اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مستقل، اقتصاد غیر وابسته، اقتصاد درونزا محقق می شود یا نمی شود؟ بله می شود. یعنی ما اقتصاد مقاومتی اصلا هدفش چیه؟ اقتصاد مقاومتی میگه ما دشمن داریم، لذا باید وابستگی اقتصادی رو از بین ببریم، چرا که دشمن نتواند با محاصره و تحریم اقتصادی ما رو از پا در بیاره. شما فرض کنید ما گندم رو خودمون نمیتونستیم تولید کنیم، همین کاری که خیلی ها میخواستن بکنن. آقا تولید نکنیم. الان چرا کشورهای عربی نمیتونن جلوی آمریکا وایستن؟ به خاطر این که کافیه یه تحریم کوچولو بکنه این نتونه گندم وارد کنه، تموم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. هدف از اقتصاد مقاومتی چیه؟ چون ما در مبارزه هستیم، ما باید در داخل کشور به هر طریقی بتوانیم خودمون رو اداره کنیم. درسته؟ هدف از اقتصاد مقاومتی یه اقتصاد در جنگ برای عدم وابستگیه. درست؟ یه لحظه من بگم بچه‌ها بفهمن. حالا اقتصاد مردمی چیه؟ اقتصاد مردمی هدفش یه چیز دیگه است. تحقق عدالت اقتصادیه. ما در اقتصاد مقاومتی عدالت اقتصادی موضوعیت نداره برامون. دقت بکنید این مباحث تا حالا گفته نشده ها. اولین بار احتمالاً همه دوستان میشنن. این بعضی از اساتید بزرگواری هم که میان توی مورد صحبت میکنن تفاوت این دوتا رو با همدیگه و تمایز اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی رو نمیدونن. من دفتره، حالا اسم نمیبرم، دفتره خیلی از این بزرگواران رفتم و خیلی از این اساتید، حتی همینه که تو پوستر شما هستن، رفتیم نشستیم صحبت کردیم. دفتر یکی از بزرگواران که کتابم نوشته، من رفتم گفتم آقا اقتصاد مقاومتی به مردمی، گفت 100% منطبقه. مثل استاد بزرگوار 100% نه منطبق نیست. اقتصاد مقاومتی مشخص آقا اقتصاد جنگه. حالا یه سوال اینجا بپرسیم، اقتصاد مقاومتی اولویت داشته؟ این جواب سوال شماست آقای. الان تو وضعیت کنونی برای حضرت آقا اقتصاد مقاومتی اولویت داره یا اقتصاد مردمی؟ 1000% اقتصاد مقاومتی. 1000% اقتصاد مقاومتی. چون اگه اقتصاد مقاومتی نباشه، کل جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و همه چیزو دشمن نابود میکنه، میره دیگه. تا تحقق اقتصاد مردم اینا اصلا ما نابود شدیم رفتیم. پس قطعا حضرت آقا دارن طبق اولویت امروز جامعه تو حوزه اقتصاد مقاومتی حرکت میکنن. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما چیه؟ در باب نصرت ولی ما زمینه رو برای حضرت آقا ایجاد بکنیم، زمینه رو باز بکنیم، برای ایشون بسته ید ایجاد بکنیم تا به سمت اقتصاد مردمی حرکت بکنن. که حالا ایشون حرکت کردن، ما هیچ کاری نکردیم. حضرت آقا حرکت کردن، فرمودن که آقا اقتصاد بریم به مردم، اشتباه کردیم، دولتش کردیم. خب یه بار دیگه، اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مردمی یه تفاوت‌هایی داره، اصلا هدف هر دوتا دیگه متفاوته. اقتصاد مقاومتی هدفش، هدف اقتصاد مقاومتی خودکفایی عدم وابستگی اقتصادی به خارج از مرز هاست، اقتصاد درونزای، در صورتی که هدف اقتصاد مردمی ایجاد عدالت اقتصادی اجتماعی و فرهنگیه. خب پس این دوتا با هم دیگه متفاوتن. حضرت آقا با توجه به شرایط زمان کدوم یکی رو اولویت قرار دادن؟ اقتصاد مقاومتی رو هدف قرار دادن و دارن میرن جلو. وظیفه ما چیه؟ در باب نصرت ولی بیایم بستیت برای ولی ایجاد بکنیم که حضرت در حوزه اقتصاد مردمی هم وارد بشن. و ایشون شدن. امسال اسم سال گذاشتن چی؟ مشارکت مردم رو آوردن تو اسم سال. ولی خب خداوند متعال انگار با حضرت آقا هم مثل ما خیلی چیز نیست، خیلی هم راه نیست. آقا زد سقوط سخت و نمیتونم طوفان و لغزاب و جنگ و اسرائیل، و الان شما تو خبرگزاری نگاه میکنی تنها چیزی که از ابتدای سال تا امروز یه خط در مورد صحبت نشده مشارکت مردم، متاسفانه. خب شما بفهم سوال داشتین، نکته ای داشتین بفهم. جواب شما مشخص شد بعدا؟
بله.
باید خاموش کنن که برای شما روشن بشه. دوستان خاموش کن میکروفون رو، برای ایشون روشن بشه. حالا گفتیم یه مقدار دوستان مسلط بشن. چشم سرعت میدیم. یه شما هم سوالتون بپرسین و بریم.
خود من نپرسم، حالا آخر جلسه
اگه به درد بقیه میخوره بپرس.
آره بذار داخل جلسه
بپرس.
بپرسم. نه بذار
داخل آخر جلسه باش. خب
اجازه هست؟
بعد جلسه شما. بله بله.
خب ابتدا هم عرض خدا قوت و خسته نباشید. آقای دادخواه، همونطور که تو فرمایشات خودتونم بود، خب به خدمت شما که مباحث در کل یک نو بودنی رو و به خدمت شما که نگاه جدیدی داشتن داره دنبال میکنه، خب از این جهت جای تشکر داره. در این حال نکته‌ای که به ذهنم میاد این که ببینید مقوله اقتصاد در کل فرهنگی نیست که به نوع میشه گفت امروز ما اراده بکنیم مثلا فرمان اقتصاد رو به این شکل بچرخونیم و از فردا هم به نوع میشه گفت که پاسخ بگیریم و بتونیم به نوع میشه گفت کار رو به این روش جدید به نوع میشه گفت دنبال بکنیم.
بله.
عدالت اقتصادی رو که شما دارید به نمیشه گفت دنبال میکنید با این نگاهی که ارائه شد تو این دو جلسه، یکی دو جلسه، به نظر میاد خب به هر شکل اگرچه ایده جدیدیه ولی که رقیب یک فضایی است که خب به هر حال دنبالی 20-30 ساله داره و به خدمت شما این که ما الان بیایم بگیم ما اقتصاد مردمی رو بناست که مثلا تازه تدوین بکنیم بعد آموزش بدیم و بعد مثلا به نوعی به مردم بگیم آقا شما بیاید، یعنی صحبت 20-30 سال آینده. لذا به نظرم میاد که حالا پیشنهاد مشخصم اینه، ما اگر به جای این که بیایم حالا به نوعی طرح نو اینجوری در بیندازیم که همه زیر ساختار رو از بی خوبون داره جابجا میکنه، بیایم رو فضای موجودمون اصلاحات رو ببینیم به چه شکل میتونیم اعمال بکنیم که به نوعی اون قول سرمایه‌داری رو مدیریت بکنیم، بیاریم به هر حال میخوام بگم تو فضای مملکت خودمون و اسلامیت خودمون به یک بومی سازیش بکنیم. نمیدونم تونستم مطلب رو برسونم. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که خداوند متعال، نه نمیخوام جواب بدم، خداوند متعال نتونست این کار بکنه. اگر بخوایم این کار بکنیم، این اقتصاد سرمایه‌داری رو مدیریت بکنیم، باید اقتصاد سلیمانی داشته باشیم. یعنی چی؟ مدیریت سلیمانی. خداوند متعال 124,000 پیغمبر داشت، 12 تا معصوم. اینا مدیریتشون، رویکردشون هدایتی بود. یه دونه پیغمبر رویکردش مدیریتی بود، گفت که آقا من، خدا میخواست بگه من میتونم اگه بخوام همه پیامبرانم هم مثل حضرت سلیمان باشن که جن و انس رو حضرت تسخیر کرده بود و قرآن میگه که اجنه براش ماهیگیری میکردن، غواصی میکردن و اینها، نمیتونیم مبارزه کنیم. اقتصاد سرمایه داریم، اگه میشه به این راحتی مدیریتش کرد. اتفاقا این مبحث ما خیلی اجراییه و اصلا به 20 سال نخواهد رسید. خیلی اجرایی شما توی منطقه ورود بکنید تا محققش بکنید کمتر از 6 ماه طول میکشه. حالا اجازه بدین مدل رو بگیم، هنوز که ما مدل نگفتیم، تا حالا نقد سرمایه‌داری کردیم و مثلا آقای حسن عباسی 84 جلسه نقد نظام سرمایه دارید، یعنی از جلسه 1 کلبه کرامت تا 84ش نقد نظام سرمایه داریه. من از خودشون پرسیدم، گفتم خب باشه ما 84 جلسه هم گوش کردیم، ولی تهش الان چه کار کنیم؟ ایشون گفت که کار نکردیم. یا بقیه بزرگوار هم گفتن کاری نکردیم. حضرت آقا پارسال فرمودن این ورود مردم به اقتصاد مشخص کنید، هیچ کی کار نکرد. ما اومدیم این کار کردیم. یه مدلی داریم که کمتر از 6 ماه اجرایی میشه. اگه مدل رو عرض کردیم بعدش شما دیدید که نه محقق نمیشه، بعد در موردش با شما صحبت. خب آقای نبی کاغذ آوردن که فرمودن که چند تا مثال ها رو بزنید. من سعی میکنم خیلی کوتاه باز مثال ها رو بزنم، اگه دوستمون اونجا شاکی نشه که چرا طولانی صحبت میکنیم. ما رفتیم یک شهرستانی خیارشور تولید میکردن، یک روستا حدود 1000 نفر، اسم روستا رو نمیارم، 1000 نفر، 1200 تا فکر میکنم خانواده داشت اگه اشتباه نکنم، یعنی یه شهر کوچولویی بود، یه بین شهر و روستا حساب میشد. بیش از 50% خیارشور کشور اینجا تولید میشد، بیش از 50% خیارشور اینجا تولید میشد. در حدود 70,000 تن خیارشور تولید میکردن، خیلی زیاده ها توی روستا. بعد ما رفتیم گفتیم خب یه همچین حجمی، یه همچین گردش مالی، باید وضع همه این روستایی ها توپ باشه دیگه. به نظرتون اون خانخانه شون ماشینش چی بود؟ خیلی نامردی دیگه، امروز یکی تخم مرغ دولت کنه دیگه یه شاسی بلندی داره. چی بود ماشینش؟ خبر داشت شنیده ها، یه پژو پارس داشت. هفته قبل گفتن؟ یادم نبود. خب این 70,000 تن نتونسته بود برای اینا منفعت یا ارزش افزوده ایجاد کنه که اینا یه ماشین درست حسابی. روستا بارون هم اومده بود، ما رفتیم یه صبح جمعه بود با امام جمعه رفتیم، تا زانمون گلی شد، اصلا خاکی در به داغون. حالا چه فرایندهاشون چطوری بود؟ این فرایند رو ببینید چقدر از لحاظ، حالا ما میگیم که چرا زنجیره ارزش توسعه پیدا نمیکنه، میگیم بابا بعضی جا زنجیره ارزش ویلش کن، همون کاره رو درست انجام نمیدن مردم. میخوام ببینید این تولیده چجوری انجام میشد. خب رفتیم یه کارگاه سورت، اینا میگفتن اینجا سورت میکنیم، گفتیم خب بریم ببینیم چجوری سورت میکنن. خیارشور آماده رو تو نیسان وانت میآوردن، دند عقب میومد تو این کارگاهه، یه میزی بود 3 تا سوراخ داشت، خیارشورا رو میریختن روی میزه، کارگر وایساده بود جدا میکردن. آها قبل از این که بریزن روی اینجا آبشو خالی میکردن توی از این بشکه‌های بزرگ، اون نعنا و سبزیجات و فلفل و ایناشو میریختن توی ظرف دیگه‌ای، خیارشوره رو خالی میکردن رو میز، 3 تا کارگر وایساده بود، ریزا رو از این یکی سوراخ مینداخت پایین، درشترا رو و اون خیلی بزرگا رو، زیرم 3 تا دبه دیگه بود، اینا ریخته میشد دبه که پر میشد میبردن آب خیارشوره رو میریختن، سبزی مبزیشو میذاشتن توش، درش میبستن میذاشتن اونجا. چه برای من یه سوالی پیش اومد، خب چه کاریه؟ چرا پتوماتی کار میکنید؟ گفتن چی؟ گفتن خب این خیاره رو قبل از اینکه بریزید تو دبه، قبل از اینکه خیارشور بشه سرد کنید. گفتن اینم میشه. من خیلی گیج بودم. خب این چه فرایندیه؟ یه بار خیارشور رو بریز اونجا، آبشو جدا کن، اینو جدا کن، بعد اونو جدا کن، بعد خیاره رو جدا کن، بعد دوباره آبو بریز. ولی در صورتی که همون ابتدای کار خیار رو که میخوای بریزی به اون زیر پله‌ای هم همشون تو خونه خانوما انجام بدن، به این خانومه بگو ریزشو بریز تو این یکی، درشتشو بریز تو اون یکی، متوسطا بریز تو این یکی، هیچ زمان نمیبره، یه مرحله رو حذف میکنی دیگه، سورتینگی وجود نداره. گفتن اینم میشه. حالا فاجعه کجاست؟ من گفتم اصلا دستگاه سورت هست، دستگاه سورت خیارشور هست. امام جمعه گفت تو همین روستا تولید میکنن دستگاه سورت؟ گفتم واقعا؟ گفت بله. گفتم بریم ببینیم. رفتیم یه کارگاهی دیدیم دستگاه سورت خیارشور داشتن، 2 تا برادر 37-38 ساله دستگاه سرعت خیارشور تولید میکنم. گفتم شما چند تا تولید چند وقت کار میکنید؟ گفت ما 2-3 ساله راه انداختیم. گفتم چند تا تولید کردید؟ گفت 4-5 تایی تولید کردیم. گفتم به کیا دادی؟ گفت که یه دونه فروختیم خراسان، حالا این غرب بودن. گفت یه دونه فروختیم خراسان، یه دونه مثلا نیشابور، یه دونه کجا، یه دونه کجا، یه دونه تهران. 70% خیارشور داره تو این نقطه تولید میشه، تو زنجیره ارزشش دستگاه سورت خیارم داره اینجا تولید میشه، ولی مردم خبر ندارن که میتونن با این دستگاه بگیرن خیارشون رو سورت کنن. امام جمعه رو بعد عوض کن. ببین فاجعه کجاست؟ ببین ما چه اقتصادی رو میخوایم حرف بزنیم؟ ما میخوایم این اقتصاد داغون رو میخوایم به کجا برسونیم؟ مثال دیگه رفتیم چه؟ بله بله، این دقیقا همین اتفاقی داره میفته اینه. حالا کارخونه داره ماشینش چیه؟ ماشین بچهش شاسی بلنده، عرض کنم تهران هم زندگی میکنه، نوش بچهش هم نه. خب مثال دیگه رفتیم یک شهرستانی باز شمال شرق، یه روستایی، اگر که من بتونم این تخته رو چیزش بکنم، چجوری تخته پول میشه؟ آقا این تخته رو بیا پول اسکرین کنم من بکشم روستا. آه اینجوری فکر میکنم درست شد. ببین روستا رو من برای شما بکشم. این یه جاده‌ای بود، آقا چرا نمیکشه این؟ آقای نبی شاید رنگش فرق میکنه. نه نمیکشه، قلمه کار نمیکنه. حالا نه نمیکشه. آه درست شد درست شد. خب عرض کنم که چجوری پاکش میکنه این؟ آقای نبی بیا یا ما یاد بده. صلوات شما بفرستیم بیکار نشینیم. الله صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ای آقا دوباره همون جوری شد. آقا رنگ سفیده دیگه. ها با بالایی هم میزنم نمیکشه. آه نمیکشه، با دست میکشه ولی با چیز نمیکشه. بله بفرمایید.
با توجه به اینکه میگه شما تو چرخه
آی نبی بیا بشین اینجا به من فرمونه اینو بده،
تولید خیارشور که احتیاج داشتم به یک دستگاه سرد، توی اقتصاد 3 تا سوال اساسی وجود داره که چه چیزی تولید بشه، برای چه کسی تولید بشه و چگونه تولید بشه. این که میفرمایین یه فردی تو همون روستا داشته همچی دستگاهی رو درست میکرده، توی اقتصاد میگه اگه بگید چه چیزی تولید میشه، چیزی رو تولید میکنم به کسی که بتونه حداقل هزینه تموم شده اون تولید رو بپردازه. اون دستگاهی که تولید شده روستایی ها حتی نتونستن شاید هزینه تموم شده شو بپردازن.
بله بله.
فرد کارخونه دار این اتفاق افتاده. الان به نظر میرسه که پس حالا حلقای میانی اینجا باید وجود داشته باشه که تولیداتی ایجاد کنه که بتونن مردم متوسط هزینه تولید رو هم بپردازن.
بله همینطور. آقای نبی باز نمیکشه. خب حالا من همینطوری توضیح میدم. آقای نبی شما میتونین بود دستم کشید. اما من میگم آقای نبی میترسه میکشه، ولی من الان میخوام اینو پاکش کنم دوباره نمیکشه. خب بعد دوباره حالا نمیکشه. دیگه انتخاب کردم دیگه، نگاه کن قلم انتخاب کردم. خب من یه مثال دیگه میزنم شما بیا اینو ببین. محکم باید بگیشید. خب صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب چی؟
آقای نبی هم
یک آقا بیان بیا ولولش کنیم. آقا ما رفتیم یه روستایی، یه جاده‌ای داشت این روستا، میرفت به مرکز استان، بالای جاده یه چیز داشتن، یه خونه هاشون بود و زمینای کشاورزی بالای دست جاده و پایین دست جاده. پایین دست جاده آب بود، یه رودخونه ای از سمت چپ فرض کنید میومد و جنوب این روستا رد میشد. این رودخونه زمینای پایین دست آبیاری میکرد، ولی زمینای بالا دست رو آبیاری نمیکرد. بالا دست دم میکاشتن، پایین دست سیب و گلابی و هلو و زردالو و درخت داشتن. من سوال کردم، گفتم خب چرا یه کانالی نمیکشید از این رودخونه بالا آبو بیارید، اون زمینای بالا رم دیم نکارید؟ الان دیمشون گندم کشته بودن اینقدر بود، معلوم بود امسال دیمه جواب نمیده. گفتن که داریم، کانال داریم. گفتم خب چرا پس آب؟ گفتن کانال خراب شده، این فرمانداری نمیاد کانال رو درست کنه. گفتم چقدر کانال؟ گفتن 5 کیلومتر. گفتم خب چرا خودتون درستش نمیکنی؟ گفتم ما که نمیتونیم، دولت باید بیاد درست کنه. گفتم بریم کانال رو ببینیم. رفتیم کانال رو دیدیم. ما که شروع کردیم بریم، یه 40 تا بچه و اهالی روستا هم دنبال ما راه افتادن. رفتیم بالا کانال رو دیدیم. من دیدم خب کانال که سالمه. گفتم این کانال؟ گفتن نه، 3 کیلومترش سالمه، 2 کیلومترش داغونه. گفتم خب. رفتیم جلوتر. گفتم بریم داغونش رو ببینیم. رفتیم یه جا گفتن آ ببین خرابه. گفتم نه کانال خراب نیست، یه تیک سیمانش رفته. یه بیل سیمان بزنید به سینه این کانال، از این کانالای چی میگن لوزی شکل سیمانیا. گفتم یه بیل سیمان بزنید سینه اینجا درست میشه. گفتن نه یه جاهایش دیگه خیلی داغونه. رفتیم به بالاترش مثلا. گفتم خب چقدرش اینطوریه؟ گفتن از این 2 کیلومتر مثلا یه 1700-800 مترش هم اینجوریه، یعنی تعمیر خیلی زیادی نمیخواد. رفتیم یه جایی دیدیم خب اینجا باد گرد و خاک آورده، بارون اومده، این خاک پر شده. بعد یه جایی هم میخواستن خودشون مثلا پل درست کنن، مثلا یه سیمانی هم روش ریختن. 200 مترش کلن شاید از این 5 کیلومتر نیازه به تعمیر داشت. روستا حدود 400-500 تا خانواده داشت. گفتم یعنی ببین یه صبح جمعه شما به هر خانواده چقدر میرسیده؟ 200 متر. شما فرض کن مثلا 200 مترش خراب بوده، 500 تا خانواده داره، 300 تاشون هم نمی اومدن، 200 تا خانواده می اومدن، یک یه متر دو متر کانال رو میخواستن خاکش رو خالی کنن با یه دونه بیل، نهایت یه بیل یه کلنگ. 14-15 سال دقیقا هم نیست این کاناله به خاطر 200 مترش که خاک اومده توش 400-500 هکتار زمینشون حیف شده. اونجایی که میگیم برای مردمه، مردم از صحنه خارج کرد، اوری حرف نمیزنیم، واقعیت اتفاق افتاده. چی؟ لیدر نداشت، نهاد نداشتن.
سعی میکنم استاد، به نظر من ما برمیگردیم به آموزش مدیرامون. یعنی حالا
یعنی مدیره باید درست بشه.
ببینین یا بخشدار یا اون نماینده مجلس باید بیاد مردم رو مشارکت بده، یعنی دیدگاهش باید، مدیران ما تربیت بشن که با این دیدگاه وارد کار بشن، حالا تو هر حوزه.
آخه من فرض کنیم فرماندار حالا
میاد مردم اجازه بده اجازه بده، وگرنه اگر
اونجا تو اون روستا
نباشه که مردم خودشون
یکی از این نهادهای حاکمیتی اونجا، حالا میگم نهاد میفهمید دیگه، نهاد داشت. خب نهاد داشت، این نهاد مسئول نهاد باید حل میکرد دیگه. این روستا منطقه هدف دو سه تا از این نهادهای حاکمیتی هم بود و اتفاقا داشتن کارن میکردن اونجا، یه پل داشتن رو پایین دست رودخونه میزدن که بعدن معلوم شد سرمایه‌دار روستا زمیناشون پایینه، اومده اعمال نفوذ کرده توی فرماندار و بخشدار و نهاد انقلابی که به جای اینکه بیاد 200 متر کانال رو درست بکنن، بیان چیکار کنن؟ بیان یه پل بزنن برای اون سرمایه داره. آقا باور بکنید حاکمیت حاکمیت سرمایه دار هاست. نباید انتظار داشته باشید در حاکمیت سرمایه دارها برای مردم اتفاقی بیفته. بله بله، یک شبه شکل نگرفته، هزاران سال سابقه داشته. خداوند متعال می فرماید و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال سرمایه دارها و نظام سرمایه داری که ما در مقابل خدا و مردم و حاکمیت مردم و منافع مردم به نفع منافع خودمون وای میستیم. حرف ما چیه؟ میگیم در چنین شرایطی چرا مردم حاضر نیستن برن یک منافعشون درشه؟ بابا زمینش 2 هکتار، 3 هکتار، 5 هکتار، 10 هکتار گندم کاشته، امسال بارون نیومده، گندم اینقدر روش کرده بود و داشت تمام شده بود، منافعش درگیره ولی نمیدونه که بیه بیل دستش بگیره. میدونه یه متر به هر کسی میرسه ها، ولی لیدر نداره. حالا ایشون گفت لیدر که نه، رهبر نداره، حلقه میانی نداره که قیام بکنن برای خودشون، قیام بکنن برای خودشون، هماهنگ کننده نداره، یه نفر پیشرو نداره، یه نفر بلند شه تو روستا بگه بسم الله الرحمن الرحیم، آقا هیچ که به فکر ما نیست، یه دونه بیل ورداریم. امام گفتیم امام جمعه هم همونه، هیچ فرق نکن، من اول بحث عرض کردم، یه بیل ورداریم. جلسه گذشته گفتم چرا محبوبیت اون امام جمعه خرمشهر، اهواز، آقای آل هاشم تو تبریز زیاد بود؟ به خاطر اینکه اینا جنسشون فرق کرده بود دیگه، مردم حس میکردن که اینا برای ما میخوان یه کاری بکنن. باید یه نفر بلند شه بگه یک یه دونه بیل وردارید، بریم کانال خودمون رو خودمون برای خودمون درست کنیم. اصلا بحث ما انحراف بزرگ اینجاست. انحراف بزرگ یه تئوری نیست، نه، واقعیت جامعه اینه. این مثال زدم برای اینکه ببینید منافع خودش درگیره ولی نمیدونه، نمیکنه، نکرده، 20 ساله نکرده. یه بیل برداریم یه صبح جمعه تا ظهری کانال درست میشه، مشکلات ما حل میشه. نکرد. یه مثال دیگه
استاد.
بله احسن، نهاد، نهاد، بله بله درست، احسن، روشن کنید که مجازی هم بشنوه.
عرضم اینه که الگوی توسعه‌ای که ما توی این 30-40 سال تعریف کردیم
برای مردم بوده،
برای مردم و شاکلی که بر اون اساس مردم به نوعی میشه گفت شک گرفته نگاهش
و عادت کردن،
و عادت کردن، شما به فرض این نفر دستش هم بلند کنه بگه مردم بیلتون رو بیل وردارید بیاید مثلا میخوام، نمیان پای کار.
میان. حالا من باز تو مثالام میگم، یه مثال مثبت بزنید.
اجازه است منم یه عرض داشته باشم؟
نه شما خیلی نزدیک نشستید.
اینجوری شک گرفت.
بزن یه سوال مجازی هم بپرسه.
ببینید یکی از دوستان آقای مهربخش توی مجازی ها گفته شما دارید صورت مسئله رو پاک میکنید، اتفاقا مردم برن یقه فرماندار رو بگیرن
مطالبه گری کنن. دیگه جواب اینو دادیم دیگه، نمیخوام مطالبه گری کنن. اگه در باب مطالبه گریه بله برن مطالبه گری کنن، مشکلی هم نیست. عرض کنم خدمت شما که ما میگیم چرا خودشون مطالبه هم نکردن؟ حالا مطالبه کردن جواب نداده دیگه، آقا مطالبه کردن جواب نداد، میگم چرا خودشون این کارو نمیکنن. شما اگه سوالت مرتبطه بپرس برادر که من برم یه مثال بعدی رو بزنم. چقدر وقت داریم؟
صحبت هم اینه که ما ریشه به مسئله نگاه کنیم.
من 2-3 تا مثال میخوام بزنم.
ما ریشه به مسئله نگاه کنیم، مثلا یکی از دلایل موفقیت انقلاب ما همون شبکه، حالا قبل از اصلا بسیج و بعد جهاد سازندگی، شبکه مردمی محلی و شبکه مردمی مساجد و امام جماعت و حوزه بوده.
بله.
که انقلاب ما رو به ثمر رسوند.
بله بله.
متأسفانه این سالا دیگه از دهه 60 مساجد ما تعطیل شده، یعنی شما یه نماز میخونیم بسته میشه خداحافظ. وقتی اصلا فضایی نباشه، امکانی نباشه مردم با هم دیگه تشکل، تجمع،
فکر
رو هم بذارن، خب همین میشه.
بریم دوتا مثال دیگه بزنیم. ما رفتیم یه شهرستانی، گفتن که آقای شورای حل مشکلات مشاغل رو داریم، من هفته بودیم تو بسیج سازندگی ما رو دعوت کرده بود صحبت، بعد حاشیه گفتن آقا یه جلسه هست بیاین بریم تو اون جلسه. ما رو بردن تو اون جلسه، داشتن مشکلات فرش بافای اون شهرستان رو حل میکردن. بعد مشکلشون چی بود؟ 5 میلیون بیمه نداده بودن، بیمه شده بود اتحادیه تعاونی هاشون هم بودن، اینه دیگه اصلا تعاونی بودن، بیمه تعاونی نداده بود، اتحادیه اومده بود 5 میلیون شده بود 300 میلیون نداشتن بدن، به مشکل خورده بودن. جلسه گذاشت بودن یعنی چه جوری حل کنی. حالا مباحثی شد که من خلاص عرض کنم، نوبت به بنده رسید، گفتم شما هم راه حل بگو. من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، فکر کنم مشکل رو اشتباه فهمیدین. گفتن چرا؟ ما مشکلمون بیمه است. گفتم نه، مشکل شما اینه که تو دبی مال یه دونه فروشگاه فرش ندارید. دبی مال کجاست؟ گفتم همین امارات دبی یه چیز داره، مال داره، بزرگترین مالشه دبی مال، یا تو جمیره مال، یا توی ریاض، یا توی روسیه، یا هر سه تا اصلا. گفت چقدر پول میخواد؟ گفتم پولی نمیخواد، 40-50 میلیارد پول میخواد. رئیس اتحادیهشون یه پیرمردی بود، عصبانی شد، گفت آقا این کیه ورداشت آوردی؟ بچه تهرونی ورداشت آوردی؟ ما میگیم 50 میلیون نداشتیم بیمه بدیم، شده 300 میلیون، الان کل شهرستان جمع شدن اینجا این مشکل مالا حل کنن. همه مسئولین بودن تو این، حالا یکی از این دستگاه اجرایی اینجا، شورای اشتغال و تورید و رفع موانع تولید اومده این مشکل ما رو حل کنه، شما میگی 50 میلیارد. گفتم آقا چند نفر دارید شما؟ گفت ما 6000 تا فرش باف داریم. گفتم خب این 6000 تا فرش باف نفری 100 میلیون میتونن بیارن؟ دیگه قات زد، دیگه فوش ناجور فقط نداد، 100 میلیون. ما میگیم کل این تعاونی 5 میلیون نداشته بده، چون میگه 100 میلیون. گفتم دیگه حالا 5 میلیون که دارن؟ گفت نه خیر ندارن. گفتم 20 تومن که دارن؟ گفت ندارن. گفتم با جواد یه چیزی میگم دیگه، نه نگو. تو هر خونه ای از همینا که بری، اونی که نشسته پشت قالی داره فرش رو میبافه، یه گوشی 7-8-10 تومنی که دیگه داره. اگه بدونه که 10 تومن بیاره مشکلش حل میشه، میتونه بی یه دونه گوشی رو نخره بیاره یا نه اگه مشکلش حل بشه؟ گفت حالا 10 تومن انت اینا دهکی 1-3 ان و فقیرن و بدبختن و بیچارن. گفتم آقا یکم امداد از صندوق امداد ولایت به اینا میتونید نفری 10 تومن وام بدید؟ گفت بله. گفتم زامن میخواد؟ گفت نه همچین زامن نمیخواد. گفتم اگه ندادن خیرشونو میگیری؟ گفت نه امداد ولایت دیگه خیلی سفت و سخت نیست. گفتم خب 10 تومن به اینا میتونید بدید یا نه؟ گفت اگه مشکل داشته باشن میتونید بدیم. گفتم آقا 6000 تا 10 میلیون چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ یه نفر سری بگه 6000 تا 10 میلیون چقدر میشه؟ 60 میلیون 6 ایشون میگن 6 میلیارد 600 میلیون چقدر میشه؟ ده تا صفر داره دیگه، 60 میلیارد تومان میشه. با 60 میلیارد میتونید تو دبی مالی یه دونه مغازه بزنید. حالا بحثو همینجا تمامش میکنیم. ما بلند شدیم، حالا ادامه داشت و فلان و بهمان. تو کلش مثال زدم، مثال گفتم برای این یه جمله. تو پله داشتیم میرفتیم بریم پایین، این حاجیه منو صدا کرد گفت بیا روله اینجا. گفتم بله. روله گفتم معلوم شد کجا بوده. گفت روله بیا. گفتم بله. گفت من 63 سال تو حوزه فرش دارم کار میکنم، از 7 سالگیم تو فرشم، بابام هم تو فرش بوده، پدر بزرگم هم تو فرش بوده، داداشم هم همه تو فرشن، فک و فامیلم تو فرشن، یه مسئله ای داریم ما، یه مشکل رو فهمیدم چیه. گفتم ها. گفت من تا حالا این ضربه رو انجام نداده بودم. باور کنید همه ما تا حالا این ضربه رو انجام ندادیم. من به آقای این تیم یکی از این کاندیداهای انقلابی گفتم که آقا یه کلید واژه هی میگی مردم مردم، گفتم هی میگی مردم مردم، یه کلید واژه به ذهن من میرسه روی این کار کنید، قدرت 3-0. آقای نبی میگه قدرت 0 ها، قدرت 3-0، قدرت 4-0. ببینید 3-0، 3-0 10 میلیون رو میکنه 10 میلیارد. یعنی 1000 نفر 10 میلیون بیارن میشه 10 میلیارد، 6000 نفر میشه 60 میلیارد. 6000 نفر بشه 10000 نفر، یعنی میشه 4-0 میشه چقدر پول؟ میشه 1000 میلیارد. آره 100 میلیارد. آره 100 میلیارد. یا 10 میلیارد چقدر؟ ضربمون ضعیفه. این مثال ضرب، این یادتون باشه. قدرت 3-0 و 4-0 این ما رو، اون چیزی که ما رو در مبارزه با نظام سرمایه داری موفق میکنه قدرت 3-0 و 4-0. امام میگه کی میتونه جلوی طاغوت وایسه؟ قدرت توده ها، توده های مردم، یعنی قدرت 3-0 و 4-0. حالا اگه این بشه 5-0 چه اتفاقی میتونه شهرستان هایی که 10,000 نفر جمعیت داره، 100,000 نفر، شهرهایی که شهرستان هایی که 100,000 نفر جمعیت داره، چه قدرت عظیمی میشه، چه سیل عظیمی میشه. خب یه مثال دیگه بزنیم. ما رفتیم یه روستای دیگه، اینو مثالشو اسمشو میبرم، دورباش تکاب آذربایجان غربی، 500 نفر خانواده داره، حدود 400 نفرشون تو حوزه زنبورداری مشغول به کار است. عسلشون اون سالی که ما رفتیم تولید میکردن کیلویی تقریبا 55,000 تومان براشون در میومد. یه آقای دلال بزرگواری از کرج که خیلی هم همه ممنون و سپاسگزارش بودن میومد عسلشون ازش میخرید کیلویی چقدر؟ دیگه قدم نامرد نبود، کیلویی مثلا 60 تومان تا 70 تومان کرج فروشگاه داشت، از اینا دبه بزرگ میگرفت، دبه 20 کیلو 25 کیلویی میومد نیم کیلویش میکنه توی همه، الان هم فکر کنم داره انجام میده، توی کرج کیلویی چقدر میفروخت؟ 230 تا 250 تومان. یعنی کل ارزش افزوده یک سال اینا زحمت میکشیدن به همراه چند میلیون زنبور تا این آقا منفعتش بره تو جیب این آقا و این آقا کیف کنه. 6 ماه تا 9 ماه کوچ میدادن زنبورها رو عسلویه از شمال غرب به جنوب شرق، 6 ماه تا 9 ماه اونجا زندگی میکردن تو بیابون بدون زندگی تو چادر. کیلویی چقدر گیرشون میاد؟ کیلویی 10 تومان. اون آقا کیلویی چقدر گیرش میاد؟ 200,000 تومان. گفتم آقا چرا خودتون اینو بسمندی نمی‌کنید بفروشید، یه برندم درست کنید اسمش رو بذارید دور باش، حالا برندم انگلیسیه، نشانه درست کنید بذارید اسمش رو دور باش. گفتم ما نمیتونیم. گفتم چرا نمیتونی؟ گفتم دولت کمک نمی‌کنه. گفتم چه کار به دولت داری؟ دولت کمک نمی‌کنه. یه پیرمردی تکیه داده بود یه حلقه میانی که 50 تا از بزرگای اینا رو جمع کرده بود، یه پیرمرد تکیه داده به دیوار، گفت آقای فلانی بلند شو توضیح بده. ترکیه هم گفت که منم ترجمه میشم، من خوندم ترکی، ترکیه زرالی میشه. گفت که این جوون تازه، این دولت عوض شده، اومده تو دولت، معلومه تازه اومده تو دولت، خیلی بارش نی، باید توضیح بده که دولت چجوری کمک نمیکنه. یکی بلند شو گفت من پارسال درخواست دادم یه موماچکنی بخرم، یه وسیله مورد نیازشونه تو زنجیره ارزششون، یه کارگاهیه موماچکنی، مومو تبدیل میکنه به برگه موم که میذارن داخل کندو و زنبور همونو میبافه میاد بالا. گفت که من درخواست مماج کنی دادم، تا فرایندش دولت هی سنگ اندازی، تا وامم 150 میلیون تومان بود، تا وامم تصدیق بشه یه سالی من دویدم تا به زور و ضرب موافقت گرفتم. وقتی بانک کشاورزی به من گفتم وامت آماده است برو یه فاکتور بگیر، این پیش فاکتوری که گرفته بودی 150 میلیون یه فاکتور بگیر چقدر بیار، فاکتور اصلی بیار که ما پولو بریزیم به حساب اون شرکته بهت بدن. میگفت تا رفتم پیش فاکتور بگیرم دلار گرون شده بود، 150 میلیون شده بود چقدر؟ 450 میلیون. اینو که گفت مسجد رو داشتن تو سر من خراب میکنن که دیدید گفتیم دولت حمایت نمیکنه. اگه دولت حمایت کرده بود این رفته بود موماچکنی رو خریده بود، ما نجات پیدا کرده بودیم، 400 کیلومتر نمیخواستیم ببریم اون ورتر مومامون رو ببریم برگمون بگیریم. گفتم که متوجه شدم، متوجه شدم. بفرم بشین. من تازه دوزاریم افتاد، من تازه اومدم تو دولت، اینا رو بلد نیستم. گفتم که فقط من یه سوال بپرسم، شما چقدر هزینه کردی پارسال برای موماچ کنی؟ گفت من مثلا 900 تومان. شما چقدر هزینه کردی؟ گفت 300-400. شما چقدر؟ 600. آقا متوسط چقدر هزینه کردین تو این روستا برای موماچ کنی؟ گفتن متوسط 700,000 تومان هزینه میکنه هر کسی برای اینکه موم خامشو ببره توی 400 کیلومتر اون ورتر، بریزه تو دستگاه اون ور برگمون بگیره برگرده، هزینه خدمات و رفت و آمد و کرایه و ایناش میشه. گفتم خب 400 تا خانواده این 400 تا 700 هزار تومان چقدر میشه؟ چقدر میشه آقا؟ 400 تا 700 2 میلیون و 800 آره 28 میلیون 280 میلیون مماچ کنی پارسال چند بوده؟ 150 میلیون شما همه با هم دیگه پارسال 280 میلیون پول دادید برای گرفتن خدمات مماچ کنی. با این 280 میلیون میتونستین دو تا مماچ کنی بخرید بذارید اینجا رایگان. برق خاصی میخواد که نمیخواد، آب خاصی میخواد که نمیخواد، گاز خاصی میخواد که نمیخواد، هیچی نمیخواد، یه دو شاخه داره بزن تو پریز معمولی، هیچی دیگه هم نداره. ساختمون خاصی میخواد، مجوز خاصی میخواد، اصلا بذارید تو انبار یکیتون، تابلو مابلو هم نزنید که کسی بفهمه، دولت مولدم بفهمه، خیرتونه بچسبه بگه مالیات بده و بیمه بده و فلان و بهمان. میتونید سید یا نمیتونید؟ گفتم میتونید. گفتم پس گور بابای دولت خودتون بکنید دیگه. زن راضی، مرد راضی، گور پدره قاضی. خب چرا این کارو نکردین؟ همه سکوت کرد. یکی گفت میشه؟ گفتم مثال اون یا آجاهایی که گفت میشه با عممون ازدواج کنیم یا نه، گفت که میشه ما کردیم شد. حالا آجاها هستم، آجاها یه بند خدایی از یکی پرسی که آجاها ببخشی مسئلتون، گفت گفت بله، گفت میتونیم با کفش نماز بخونیم؟ گفت نه با کفش که دیگه نمیشه نماز. گفت آجاها کجای کاری، ما خوندیم شد. حالا ما هم اینجور گفت ما ازدواج کردیم شد. گفت خب برید بکنید دیگه. حلقه میانیشون قرار شد این کارو بکنه. یکی از این نهادهای انقلابی این بنده خدا رو شناسایی کرد، آورد کردش مسئول اون نهاد در شهرستانشون، نذاشت این روستا این کارو شکل بگیره. این داستان مال 1400 دو سه ماه پیش یکی زنگ زد گفت حالا گفتم به 914 بود. الو بفرمایید. گفت من فتاحی هستم. گفتم ای هادی من شماره تو داشتم. گفت من هادی نیستم، من داداششم. گفتم خب بفرما. گفت شما دو سه سال پیش اومدی اونجا گفتیم می‌خوایم این کارو کنیم. گفتم بله. گفت الان مردم جمع شدن دور هم دیگه میگن می‌خوایم این کارو بکنیم، بگید فلانیه بیا توضیح بده چی کار کنیم. با یه جلسه حاج آقا میگن نمیشه، ما یه جلسه رفتیم گفتیم سه سال طول کشید، سه سال سر کله هم زدن، سه سال بدون هیچ هادی، هادیشون رب اسمش هم اتفاقا هادی بود، هادی فتاحی، برای سلامتیش صلوات بفرست. الله یه مثال قدیمی هم بزنن. بعضی هم میگن نمیشه، تعاون با فرهنگ ما سازگار نیست. میگیم میشود، هزاران سال در این کشور تعاون میکردن. آقای دکتر مرتضی فرهادی یه کتابی داره به اسم احسن، کتاب واره. تو کتاب واره ایشون اومده سنت های کهن یاریگری در ایران رو بررسی کرده، در جاهای دیگه، در موضوع شیر، در موضوع گندم، در موضوعات مختلف که اینا با همدیگه واره میکردن، گمار میکردن، بنه داشتن. یه مثالشو بزنیم، همین الان هم وجود داره جنوب کشور ما، یک روستایی از شهرستان آباده تشک. ما رفتیم، یکی از دوستان ما رفته بود، بعدا من خودم رفتم. میگه که من رفتم، پاییز بود، اوایل پاییز بود، دیدم اینا همه مرداشون ظهر همه سینه آفتاب نشستن. گفتم اینا چه تن لشه‌ای ان، چه نمیرن کار کنن؟ میگه یکی پرسیدم گفتم شما چه کاره ای؟ گفت ما دام داریم. گفتم خب چه دام داری کنی؟ گفت ما گمار میکنیم. گفتم چی قمار میکنی؟ گفت نه گمار. گفتیم گمار چیه؟ گمار، گماردن. گفت که صبح هر کسی گلهشو بیرون میکنه، یه نفر میبره چرا کل روستا رو. گفتیم که خب این کل روستا رو میبره چرا، حالا اگه نبرد چی؟ نبرد چیه؟ گفت اصلا اینجا دعواست که سر این که کی ببره امروز. گفتیم چرا باید طرف شما سینه آفتاب نشستید دعوا کنید که کی بره زحمت بکشه تا عصری؟ گفت چون یه قانونی داریم، هر کی کل گله رو ببره کل شیر گله اون روز مالش. ساختار داشتیم ما، طراحی‌های هوشمند داشته، کسی نتونه از زیر کار در بره. خیلی طراحی این گمار قویه. چه مزایایی داره؟ گفت یکی از مزایاش اینه که ما همه بیکار شدیم دیگه، میایم چیکار میکنیم؟ کشاورزی میکنیم. گفت الان که میبینیم بیکاریم، پاییز شده، کشاورزیامونو تمام کردیم دیگه، الان خب الان پاییز کاری نداریم، چی؟ ویتامین دی میگیریم. بله، گفتم که اون وقت عدالت چی میشه؟ یکی ممکنه 10 تا گوسفند داشته باشه، یکی 30 تا گوسفند داشته باشه. گفت خب اونی که 30 تا گوسفند داره 3 برابر اونی که 10 تا گوسفند داره میبره. اگه اون یه روز میبره، این 3 روز میبره. اگه اون روز 10 روز میبره، این 30 روز میبره. دیگه چه مزایایی داره؟ یکیشو شما بگین. تجمیع شیر میشه دیگه. شما وقتی 10 تا گوسفند داری، روزی 10 کیلو شیر داری مثلا. حالا اگه هر گوسفندی 1 کیلو شیر بده، 10 کیلو شیر رو نمیدونی چیکارش کنی، بماستونیش، پنیرش کنی، کرهشو بگیری، دوغش کنی، سرشیرشو بگیری، چیکارش کنی؟ اصلا نمیتونی مشک بزنی با 10 کیلو شیر. ولی وقتی خیلی اینجا رو صحبت میکنم، آره، ولی وقتی یه ذره بعد بیام جلو، یه ذره بیام خوابتو نبره دیگه. چی؟ برای سلامتی و خستگی صدا بردار موقعی که داره تقدیم میکنه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه پرجام، وقتی شما 10 کیلو شیر داری نمیدونی باش چی کار کنی، چه خاکی با این 10 کیلو شیر به سرت بریزی. ولی وقتی 500 تا گله رو بردی، 500 تا گوسفند رو بردی، کل گله رو بردی، روزی 500 کیلو شیر داری. حالا 500 کیلو خودش میشه چی؟ همه کار باش میتونی، ماستش میکنی، پنیرش میکنی، سرشیرش میکنی، کرش میکنی، دوغش میکنی، روغن ازش میگیری، همه کار باش میتونی انجام بدی. خیلی مزایا داره. وقتمون تمومه. من 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و یه مثال دیگه هم بزنم. خب دیگه به جای اینکه 365 روز 10 کیلو شیر داشته باشی، 10 روز 500 کیلو شیر داری. بله.
دوستایی هم یه چیزی که دارم، حالا بهش منطقه خراسان بهش میگن گمری. گمری یعنی گمار، کسی که داره کار رو انجام میده. ولی یه چیز بیش از این هم دارم، اینه که خانمای خود روستا گاهی وقتا با هم تجمیع میکنند. مثلا یه سیخی دارن، سیخ خاصی و ظرف خاصی دارن، اینا رو میذارن کنار هم تجمیع میکنن، میگن آقا امروز مثلا زن مثلا کبللی همه شیر این زنا رو میگیره.
من
اون موقع یک جا میتونه مثلا هم دستگاه خاصی داره برای اینکه بتونه این رو به صلاح چیز کنه و همه اون کارا به تجمیع انجام بشه. ولی خرد خرد که این کار اتفاق نمیفته.
یه مقاله آقای دکتر فرهادی داره، اینو خواهش میکنم آقا تو گروه هم بذارید، من براتون فرستادم فکر میکنم. نه، واره کتاب آقای دکتر فرهادیه. این مقاله پیدا نمیشه، یعنی من توی اینترنت پیداش نکردم، خودشم گفت ندارمش، ولی من یه پی دی اف خیلی ضعیفی ازش پیدا کردم، خودم یه سری با خودکار اصلاحش کردم، فکر میکنم اصلاح شده اشو برای شما فرستادم، بذارید تو گروه. یاریگری معادل فارسیه چیه؟ معادل فارسی تعاونه. یه تفاوتی هم داره ها، حالا تفاوتش دور تخصصی که اومدین عرض میکنیم. ایشون یه مقاله داره تحت این عنوان، رقابتی که به یاریگری می انجامد. خیلی داستان جالبیه. ایشون میگه که توی، من خود داستانو میگم ولی آثار و تبعات فرهنگ اجتماعیش رو برید مقاله رو بخونید. ایشون میگه که یک تو بخش عظیمی از روستاهای لورهای ما یه سنتی داشتن تحت عنوان چی؟ میدونید یا نمیدونید؟ تو حوزه گندم تو روستاها برای یه جشنی برگزار میکردن برای چیدن دروی گندم. لور نداریم اینجا؟ تو دوستان آنلاین هم نمیدونن چیه؟ آره، برابری مثل برابری نوشته میشه، ولی اینا هم گفتن چی؟ برابری. اسم مقاله اینه، برابری، رقابتی که به یاریگری می انجامد. اینا چیکار میکردن؟ اینا وقتی میخواستن، خب درو کندن گندم با اون داسای قدیمی و اینها و زمینهای بسیار زیادی کار سخت و طاقت فرسایی بوده، برای این کار جالبش بکنن اومدن یه کار زیبایی انجام میدنن. یه مثلا الان که جشنواره برگزار میکنن، یه جشنواره برگزار میکردن اسمش برابری بوده، ولی یه اصلی داشتن، یه مسابقه ای بوده، رقابتی بوده در دروی گندم. هر خانواده ای که آخر بشه در این مسابقه چه اتفاقی میفته؟ یا زنش با احترام به خانمای جمع، یا زنش یا گاوش میمیره اون سال. این باورشون بود، یک باور خرافی. ولی ببینید این باور خرافی چه کارکرد اجتماعی داشته. هر کسی آخر بشه یا زنش میمیره یا گاوش میمیره. خب رقابت شروع میشده. ببینید ما رقابت توزیع تعاون تقریبا، حالا به استثنای جای خاصی، رقابت نداریم. رقابت مال نظام سرمایه داریه. رقابت داروینیستی مال سرمایه داریه. تو رقابت حالا نگاه کنید، مثلا ما تو مثال آموزش پرورش اینا، ما آموزشمون، اون خواهرامون که گفتن علوم تربیتی میخونن دقت کنن، ما آموزشمون مبتنی بر رقابته. کی شاگرد اول شد، کی تو کنکور اول شد. رقابت برادری رو از بین میبره، اخوت رو از بین میبره. رقابت داروینیستی، این سریال چیزم گذاشتن تو گروه، کی نگاه کرده؟ سریال، اسم سریال چی بود؟ اسکوید. باید در مورد این بحث صحبت کنم، باید صحبت کنم، جای بحث داره. خب اسکوید گیم رو نگاه بکنید، یه رقابت خشنی رو میبینید که دقیقا همون رقابت سرمایه داریه. حالا جا داره این دهتا رو ده جلسه بیایم بشینیم با همدیگه ببینیم و روش صحبت کنیم و نقد کنیم. خیلی جای کار داره این اسکوید گیم. من واقعا خیلی کیف کردم با این سریاله. خب اینجا هم رقابته. آقا هر کی آخر شد، هر کی اول شد نیست، هر کی آخر شده. همه تلاش میکنن که آخر نشن، تلاش نمیکنن که اول بشن، تلاش میکنن آخر نشن. خب حالا یکی اول شده چیکار میکنه؟ بله بله احسن. حالا شما اول بشید تو همچین مسابقه چیکار میکنی؟ میره کمک داداشت میکنه، درسته؟ کمک داداشت، زن داداشم نمیره یا گاوش نمیره. حالا با داداشت با هم رقابتی که به یاریگری میانجامد، ایشون ترسیم کرده نمودارهای مختلفی رو. خیلی آقای دکتر فرهادی زحمت کشید، 60-70 سالشون زحمت کشید تو این موضوع، دوران جوانیشو تو این در دهاتا چرخیده و مدلهای اینا رو در آورده، نمودارهای مختلفی. ولی همه اینها اینجوری میشه که در نهایت دو تا تیم با همدیگه رقابت میکنن و به گونه ای کار میکنن که همزمان دوتا با هم تموم میکنن، جشن برقرار میکنن، نزنشون میمیره نگاهشون. برای این آقای دکتر فرهادی اومده فکر کنم 12 کارکرد اجتماعی آورد. حالا این تکنیک اونا بوده دیگه، این تکنیک اونها بوده. حالا امروز نمیگیم که ما هم بیایم همینو امروز رواج بدیم. خب امروز بگی که زن زندگی آزادی گردن تو میشکنه. همین زن زندگی آزادی نه، همین خانمایی که اینجا هستن همینجا ذبح عظیمت میکنن. روشن کن. بله. تکنیک اینها در قدیم اینطوری بوده دیگه. با این خرافه این رو ایجاد کرده بودن. ولی باور داشتن ها، واقعا باور داشتن بر این. حالا چی میشده؟ بعضی ها برای این که این اتفاق بیفته از روستاهای کناری میومدن کمک اینا تو این روستا، که یه هفته دیگه که تو روستای خودشون میخوان درو کنن اینا برن کمکشون. خیلی داستان جالبی بود. خب اینم مثال دیگه. من یه مثال خودم هم بزنم با اجازه آقای نبی و اینا. امروز ما یه سری نهادهای انقلابی داریم که دارن فعالیت میکنن برای محرومیت زدایی تو جای مختلف. میخوایم ببینیم اینا چی کار میکنن. مثلا اسم مختلف دارن، حلقه‌های میانی تحت عنوان راهبر شغلی، پشتیبان و غیره.
اگه بشه ما استراحتو بریم که چون مدلم میخواید باز بکنید و اینها، یه فرصتی باشه که بچه‌ها از سوروب شده یه تنفسی داشته باشیم.
نه سوروب 20 دقیقه است، من 10 دقیقه مثلا بگم 3:30 بریم.
باش.
آره. که بعد دیگه مدل رو شروع کنیم. این راهبر شغلی اینا چه جوری هن؟ یه نفر میره اونجا، من راهبر شغلی با احترام به دوستان کمیته امداد و اینها، مثال راهبر شغلی رو میزنم بر کمیته امداد. یک دوستی، یک بزرگواری که حالا نظام سرمایه داری هم هست، عرض به خدمت شما که میره توی منطقه به عنوان راهبر شغلی، میگه من وام میخوام بدم آقای راهبر، بیا برو تو این منطقه، تو این شهرستان یه کسایی رو پیدا کن که هم تولید را بندازیم هم اشتغال. اون تصویره نیست، این تصویره مال مدله، حالا اونو بعد بندازید. الان جاش الانم دقت بکنید، میگه که آقا شما بیا برو یه تعداد آدم پیدا کن برای اینا اشتغال ایجاد بکنی، منم وامشو میدم، اینا هم اون کارگاه برای خودشون راه بندازن و چی بشه و یک کسب و کاری اتفاق بیفته، همه چیزم خوبه. درسته؟ الان مدلی که ما برای محرومیت زدایی داریم تو تمام نهادها مبتنی بر این مسئله است. خب چه اتفاقی میفته؟ این آقای میره، من یک بار رفتم پیش یکی از تو یکی از استانها پیش یکی از این راهبرای شغلی که حالا هم راهبر بود مال کمیته امداد هم پشتیبان یه نهاد دیگه ای بود. گفتم که حالا برکتم بگم دیگه برکت، گفتم آقا سلام علیکم، من میخوام برم راه برای شغل پشتیبان و راه برای شغلی زنبور عسل بشم توی اصفهان، توی یکی از شهرستان‌های اصفهان. با لهجه حرف زدم که شک نکن، گفتم شما لطفا من راه نمایی بکنید که من چیکار کنم که ضرر نکنم و سودی بیشتری کنم. گفت که خب سوال بپرس اگه چیزی نکته‌ای داری بگو. خب این که مشخصه. گفتم خب چه آموزشی شما به اینا میدی؟ گفتم این آموزشی که هست. گفتم خب مثلا این آموزش زنبورداری نوین من بلدم به اینا بدم؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت ببین اینا یه قیدی دارن، میگن که شما باید عسلی که اینا تولید میکنن و ازشون بخری. حالا اگر که شما بری به اینا آموزش خیلی خفن بدی، باعث میشه که به جای اینکه از هر کندوی 2 کیلو عسل در بیاره 3 کیلو عسل بگیره، 40 کیلو 50 کیلو عسل در بیاره و تو 50 تا کندو هم که داشته باشه، یه 2-3 تن باید از اینا چی بگیری؟ عسل بخری. انقدر پول داری، سرمایه درگردش داری که از اینا عسل، بعد 2 سال هم بعد عسل اینا رو بخری. انقدر پول داری که انقدر عسل از اینا بخری، مثلا 30 نفر باشن 30 تا 2 تن 60 تن عسل، انقدر پول داری عسل از اینا بخری و ببری بفروشی؟ گفتم نه پول که ندارم. گفت پس یه آموزشی بده که اینا عسل خیلی زیادی تولید نکنن. اینا اسرار مگوه دارم میگم. ببینید محرومیت زدایی این نهادهای ما این شکلی داره میره جلو. فقط آمار و ارقام، با احترام به همه بزرگواران، فقط آمار و ارقام علکی. گفتم خب ابزارم برای اینا بخریم دیگه. گفت ابزارم بخر، سعی کن از جایی بخری که با پایین ترین قیمت و با بالاترین قیمت به اینا بدی، چون تأمین نهاده و ابزار و اینا با پشتیبان دیگه. گفتم دمت گرم، خیلی راهنمایی خوبی کردی. گفتم خب چندو مثلا من برای اینا میخوام بخرم، از این چندو بخرم؟ گفت که نه، از اینا نباید بخری. گفتم چرا؟ گفت این چندوه خیلی مرغوبه، محصول اینا رو 5-6 برابر میکنه، ممکنه 10 کیلو رو بکنه 100 کیلو. گفتم متوجه شدم، پس چندوی بی خودی هم میخرم. نجات بی خودی بخر، آموزش بی خودی. گفتم اوکی متوجه شدم. فقط یه سوالی دارم. گفت بله. گفتم شما این پارسال تو 5 تا روستا کار کردید و 50 نفرم داشتی تقریبا. گفت آره. گفتم هر کدوم، البته اینجاش اصفهانی میگفتم، گفتم هر کدوم از اینا روستاها مثلا 10 نفر متوسط بودن دیگه؟ گفت بله. گفتم یه سری ابزارها رو میتونستی بذاری 10 تا یه دونه بخری، مثلا اون دستگاهی که عسل رو از موم جدا میکنه به مثل سانتریفیوژ، یه دونه از اینا براش می‌خریدی، براشون می‌خریدی، میگفتی آقا یه روز در سال میخواد استفاده کنه، امروز شما، فردا شما، پس فردا، 5 روز در سال مورد استفاده است. چرا رفتی برای اینا یکی یه دونه برای هر کدوم خریدی؟ گفت ببین تو این کار نیستی، علی رغم اینکه اصفهانی ولی معلومه این کار نیستی، تو این کار وارد نشو که ورشکست میشی و ضرر میکنه. گفتم چرا؟ گفت مرد حسابی، یه ساعتی دارم به تو میگم باید یه کاری کنی اینا کمتر تولید کنن. خب سود ما در اینه که به هر کدوم از اینا یه دونه از این سانتریفیوژا بدیم که چیکار کنن؟ بهش میگن چی؟ اسمش یادم رفت حالا. اینی که عسل رو جدا میکنه از موم؟ نه، عسل رو از موم جدا میکنه استراکتور. گفت بعد یکی یه دونه از اینا بدی که 2-3 تا کندو کمتر داشته باشن، بعد سود بیشتری داره این. من رفتم بعدن جایی که اینا تولید میشد پیدا کردم، دیدم این نامرد عرضم به خدمت شما که دونه 150 هزار تومان اینا رو تولید میکرد اون موقع، یه کسی براش تولید میکرد، این دونه 980 هزار تومان چیکار میکرد؟ به این بدبخت رو مینداخت و سود بسیار زیادی. من یه جایی صحبت میکردم شیراز، دعوت بودیم صحبت بکنیم، قبل از ما یکی از این بزرگواران کمیته امداد بود. خب ایشون تا رفت بالا دید ما هستیم اصلا خودشو باخت و چون صحبت ما رو شنیده بود هی می‌خواست راه برای شغلیه رو توضیح بده، ما اونجا بودیم نمیتونست توضیح بده. آخرش گفت، ولی این دوستان اول آخرش گفت، گفت دوستانم هستن اینجا و یه سری نکاتی هم در حوزه تعاون اینا دارن، یه سری نقدایی هم به ما دارن، ولی خب دقت بکنید دوستان میگن که این راهبر شغلی با یه پارسی میره توی روستایی با یه شاسی بلندی میاد بیرون، ولی این رو هم توجه بکنید که طویله این روستایی که بوده 20 متر میشه 30 متر هر کدوم از اینا، طویله شون میشه 20 مترش میشه 30 متر، یا طویلش که کفش خاکی بوده الان کف طویلش سیمانی میشه. حالا درسته اون پارسش تبدیل میشه به شاسی بلند، ولی طویله این روستاییه از 20 متر میشه 30 متر، یا طویله کفش سیمانی میشه. ته تمام این راهبری و پشتیبان و تمام نهادها، نهادهای ذیل مقام معظم رهبری و نهادهای ذیل امام رضا و غیره، تمام کاری که ما در حوزه محرومیت زدایی میکنیم چون مدلش مدل غیفه، حتی این یکی هم نیستا، یه دونه برگرد عقب، مدل غیفه، چون مدل غیف مبتنی بر نظام سرمایه‌داریه، نتیجه قطعاً همون نمودار اولیه میشه. بله همینجا نتیجه همین میشه. حالا اینجا به یه نکته باید بگیم، چرا این اتفاق میفته؟ چون ما محرومیت زدایی رو مبتنی بر نهادهای سرمایه داری داریم جلو میبریم. نهاد وقتی نهاد سرمایه داریه، سرمایه دار رو سرمایه دار تر میکنه، بدبخت و بدبخت تر میکنه. این نهادها چیان؟ بانکن، بورسن، نه اقتصادی، بیمه اجتماعیه، بانک، بورس، بازار و پوله. ما محرومیت زداییمون مبتنی بر نظام سرمایه‌داری و نهادهای سرمایه‌داریه، لذا هیچ نتیجه جز فقر و بدبختی و بیدینی و فلاکت و بیچارگی حتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی نتیجه نخواهد داد، برای سلامتی خودتون و اینکه انشالله خدا به ما توفیق بده که در مسیر اقتصاد مردمی حرکت بکنیم. صلوات ختم کنیم.